الله الرحمن الرحیم. صفحه 11 صفحه 12 ما یکون عند اجماع الانسان. یعنی بهی الحرکت الاولا المبتدعت بها من المطالب الى المبادی و ثانیه. بعد از اینکه مصنف غرضی از منطق رو بیان کردن، وارد توضیح فکر شدن و گفتن که فکر در اینجا به این معناست، به معنای مجموع الحرکتینه که در جلسه گذشته مجموع الحرکتین توضیح داده شد. سوال شد که چرا می‌فرمایند در اینجا مجموع الحرکتین، مگر در جای دیگر به معنای دیگر آمده؟ جواب دادن که بله، فکر به سه معنا میاد. هر سه معنا رو ذکر کردند. در معنای سوم گفتن که مقابل حدس است، یا اگر برعکس توضیح بدیم میگیم حدس در مقابل اوست، حدس در مقابل معنای سوم است، زیرا که در معنای سوم فکر عبارت شد از حرکت اولا، در حالی که حدس عبارت شد از حرکت ثانیه. از این دوتا مقابل هم قرار میگیرن، یعنی حدس ما در مقابل فکر اصطلاح سوم قرار میگیرن. در جلسه گذشته اشاره شد که درباره حدس نظرات مختلفی هست. نظر مشهور اینه که حدس عبارت است از حرکت ثانیه، و نظر خواجه این است که حدس عبارت است از ادراکی که در او هیچ کدوم از این دو حرکت به تدریج انجام نمی شوند، بلکه هر دو حرکت دفعی انجام می شوند، پس ما حرکتی نداریم. پس در حد خواجه معتقد است که هیچ کدوم از دو حرکت نیست، وجود نداره، ولی مشهور قائلن که حرکت اول وجود نداره. اینا رو دارم تکرار می کنم به خاطر اینکه می خواهم مطلبی رو اضافه کنم بر حرفای دیروز. وقتی در حد دو تا اصطلاح داشتیم، دو تا قول داشتیم، میگیم که حدس به اصطلاح مشهور، به قول مشهور، مقابل است با فکر به اصطلاح سوم، و اضافه میکنیم مطلبی که دیروز نگفته بودم، اضافه میکنیم که حدس به مبنای خواجه مقابل است با فکر به اصطلاح دوم، با فکر به اصطلاح دوم. در اصطلاح دوم فکر مرکب بود از مجموع حرکتین، حدس فاقد هر دو حرکته. بنابر نظر خواجه، بنابر نظر خواجه حدس فاقد هر دو حرکته و فکر واجد هر دو حرکته، پس این دوتا مقابل هم قرار میگیرن. بنابر این که دیروز گفتیم حدس در برابر فکر به اصطلاح سوم است، در فرضی بود که حدس به معنای مشهور رو ملاحظه کنیم. اگر حدس به معنای خواجه رو ملاحظه کنیم، حدس در مقابل فکر به اصطلاح دوم میشه، نه در مقابل فکر به اصطلاح سوم. این مطلبی که باید اضافه شد به حرفای دیروز. مقابل اصطلاح اول همه حدس، بله مقابل اصطلاح اول هم میشه، به خاطر اینکه در اصطلاح اول گفتیم حرکتی هست، حالا هر نوع حرکتی، و در حد حرکتی نیست بنابر نظر خاطر، پس مقابل اصطلاح اول هم میشه، مقابل اصطلاح سوم هم میشه، چون بالاخره در حد هیچ جور حرکتی نیست، ولی در فکر بنابر نظر، بنابر اصطلاح اول و دوم و سوم همه حرکت هست، پس حد مقابل هر سه اصطلاح میشه. مثلا مقابلتش با اصطلاح دوم روشن‌تره، لذا ما مقابل اصطلاح دوم قرارش بدیم، چون در اصطلاح دوم مجموع حرکت این وجود دارن، در حالی که در حدس مبنای خارجی هیچ کدوم از دو حرکت موجود نیست. پس حدس مبنای خارجی درست مقابل میشه با فکر مبنای به اصطلاح دوم، ولو مقابل فکر به اصطلاح سوم و فکر به اصطلاح اول هم هست. خب این تکمه بود مربوط به جلسه گذاشته که باید تکمیل میشد، اما ادامه بحثمون. به محض توجه به مطلوع استدلال تو ذهن میاد. نه، حرکت توجه کنید از مطلوب شروع میشه، برای رسیدن به مطلوب در بار اول حرکت لازم نیست، ممکنه حرکت باشه ممکنه نباشه. اصلا مبادی، بله مبادی، بله. ببینید، حرکت از مطالب میشه به مبادی، از مبادی میشه به مطالب. اما وقتی ما از مطالب شروع میکردیم، قبل از مطالب حرکت کرده بودیم یا نکرده بودیم، این اصلا فکر نبود، میخواد حرکت بکنیم یا نکنیم مهم نبود. در حد شما ممکنه حرکت به سمت مطلب بکنید، ولی اون نه جز فکر نه جز حرکته. به معنی که حرکت کردیم به سمت مطلب یا مطلب جزمتون ارضا شد، بلافاصله مبادی میاد و انتقال بعدی هم صورت میگیره. یعنی شما بلافاصله مطالب رو با مبادی میفهمید، این اسمش حرکته، برابر این که هر دو حرکت هست بشه. بحث ما در حرکتی است که از مطالب شروع میشه به سمت مبادی، از مبادی به سمت مطالب، این دو تا حرکت رو خالی نفس میکنه. اما حرکتی قبل از رسیدن به مطالب که مبدأش شروع مبدأ حرکت، حرکتی داریم یا نداریم، مثلا موضوع بحث ما نیست. چیرو به دستیه؟ مبادی رو، مبادی رو برای افراد عادی این چنینه که باید به مثلا متخیله و مفصله. ببینید، همونطور که قوه متصرفه افراد مختلفن، بعضیشون همونطور که دیروز از سخر راضی نرکرم خیلی سریع عمل میکنن و انسان داره سرعت انتقال میشه، بعضی ها بطی عمل میکنن، این سرعت به حدی میشه که حرکت رو صفر میکنه. چرا محل حرکت؟ خب محل متفاوت نباشه دخالت، محل که متفاوت نباشه دخالت نداره، محل متفاوت نیست، ولی قوه نیرومنده یا قوه ضعیفه. قوه شه اگر ضعیف باشه حرکتش طولانی تر باشه، هرچی قوی تر باشه حرکتش کمتر میشه، تا جایی که حرکت صفر میشه. نه، معتقدن که حرکت نیست، معتقدن که حرکت نیست. چرا؟ حرکت میکنه، سری حرکت، نه سرعت حرکت به هر دیش که حرکت به صفر میرسه، این زمان به صفر میرسه به سرعت. خب سرعت هم عرض عریضی داره، افراد که در متخیلشون سری حرکت میکنه، خود سرعت عرض عریضی داره، ممکنه به سرعت حرکت کنه، یعنی مثلا 5 دقیقه طول بده، ممکنه 1 دقیقه طول بده، ممکنه اصلا هیچ طول نده، که سرعت ها مختلف میشن. اگر ما سرعتمون یکسان بود اشکال شما وارد بود، دو تا سرعت ها مختلف میشه، به جایی میرسیم که زمانمون صفر میشه. یعنی حرکت هست، اما حرکت در لازمان، حرکت در لازمان این دفعه، یعنی هر یعنی در واقع حرکت نیست، در ظاهر میگیم حرکت هست، در واقع حرکت نیست. نمیخوام بگیم که متصرف فعالیت نمیکنه، متصرف فعالیت میکنه، اما فعالیتش چنان سریعه که در لازمان که الله او انجام میشه، این حرکت میشه انتقال دفعی یا انتقال تفریحی. شدنیه برای خودمان که اتفاق میفته، البته خیلی کم، گاهی از اوقات هم ممکنه خطا بریم، اما در مثل انبیاء علیهم السلام گفته میشه که حدس براشون اتفاق میفته کثیرن و همه حدسایی هم که اتفاق میفته صائبه. از نظر کمی حدس کثیر دارن، از نظر کیفی هم حدس صائب دارن، برخلاف ماها که هم از نظر کمی حدسمون کمه، گاهی از اوقات ممکنه تا آخر از اول تا آخر هم یک دفعه اتفاق نیفته، هم از نظر کیفی خیلی مورد اطمینان نیست و ممکنه حدسمون اشتباه در بیاد. اونها حدسشون هم از نظر کمی زیاده، هم از نظر کیفی درسته و معتقدن فلاسفه که انبیا با حدس همه امور رو درک میکنن و به تعبیر خودشون میگن انبیا دارای قوه قدسیه هستن. قوه قدسیه قوه جدایی نیست، همین قوه ایست که ما داریم، اونها در اونها قدسیه، در اونها قدسیه فعالیت سریع، مثل این که دست پای این قوه رو ماده بند نمی کنه، قدسیه، یعنی قدسیه به این معنی که بند ماده نیست ولو ظاهرن بند ماده است، ولی چنان قویست که خودش رو به ماده مرتبط نمی کنه و کارش رو سریع انجام میده، مثل یه موجود مجرد. پس مبنای خواجه مبنایست که باطل به نظر نمی رسه، حالا اگر مثبت داره یا نداره باید بعدا در همون فصل 12 93 هم که آدرس دادیم بحث بشه، که اونجا هم بحث میشه انشاءالله. اما مبنایست که اشکالی فعلا نداره، یعنی از نظر این که متصرف قوه است مادی و مرتبط به ماده اشکالی برای نمیشه، مرتبط به ماده است ولی چنان سریع کار میکنه که گویا براش ماده ای نیست، قوه قدسی است. این رو مثل صدرا هم قبول داره، صدرا معتقده که ادراک انبیا به وسیله حدسه و با قوه قدسی است. این در مسئله صدرا با نشا مخالفتی نداره. حتی مشاء وحی را هم حاصل ادراک قوه قدسیه میدونه، میگن از بالا افاضه میشه، حالا چی افاضه میکنه؟ هرچی جلوه ایست، عقل فعال، هرچی هست، گیرنده قوه قدسیه هست، گیرنده قوه قدسیه هست، یعنی همه قوه متخیله ای ما که ما در خواب میبینیم اونا در بیداری میبینن. ما گاهی در خواب متخیلمون تصرف میکنه، احتیاج به تعبیر پیدا میکنیم، همونطور که دیروز عرض کردم اونا هم در بیداری متخیلشون گاهی تصرف میکنه و احتیاج به تعبیر پیدا میکنه، احتیاج به تعبیر پیدا میکنن، در مورد اونها تعبیر گفته میشه، تعبیر گفته نمیشه، یعنی وحیشون گاهی سریع گاهی معوله، وحی هم که به اونها نازل میشه، مثل خوابی که ما میبینیم گاهی سریع گاهی معبره، این تعبیر شده است. خب حالا ادامه بحث رو شروع کنیم. مصنف داره فکر رو معنا میکنه، گفت اعنی بالفکر ها هنا، حالا میگه ما یکون و اند اجماع الانسان، از ما یکون تعریف فکر شروع، تعریف فکر شروع میشه و همونطور که دیروز اشاره کردیم ایشون فکر به اصطلاح دوم رو داره تعریف میکنه که مجموع الحرکت اینه. پس کلمه ما در ما یکون باید عبارت از مجموع الحرکت این باشه، فکر در نظر ما یکون است، یکون هم تامه است، یعنی ما یتحقق است، یعنی مجموع حرکت هایی نیست که تحقق پیدا می کند. چه تحقق پیدا می کند؟ عند اجماع الانسان، وقتی که انسان تصمیم تام می گیره، اجماع یعنی تصمیم پر، یعنی عزمی که خلل درش نیست، پره، پره یعنی دیگه به نتیجه خواهد رسید، تخلف نخواهد کرد. متعلق اجماع در عبارت مصنف هست شده، یعنی اجماع علل انتقال، وقتی تصمیم میگیره منتقل بشه و حرکت بکنه، دو تا حرکت حاصل میشه پشت سر این تصمیم، این دو تا حرکت فکره. پس فکر ما یعنی مجموعه دو حرکتیست که یکون یعنی یتحقق عند اجماع الانسان علی الانتقال، در وقتی که انسان تصمیم انتقال گرفت. این عند اجماع الانسان علی الانتقال به این جهت گفته شده که معلوم شود فکر یک امر اختیاریست، نه یک امر اضطراری و اجباری که خود به خود حاصل بشه. ما باید تصمیم بگیریم و فکر کنیم. اونی که خود به خود حاصل میشه اون اسمش فکر نیست، تصمیم لازمه. ولی تصمیم اتکافی باشه، من حواسم جای دیگه است ولی فکری رو شروع کنم، اون اراده اتکافی هست، تصمیم اتکافی هست. بالاخره بی تصمیم فکر شروع نمیشه، چون کارش ارادی و کار ارادی باید مسبوق به اراده باشه. کار اختیاریه، کار اختیاری باید مسبوق به اراده باشه. پس این در اجماع الانسان، این در وقتی که انسان تصمیم کامل میگیره بر انتقال، دو حرکت اتفاق میافتد، یتحقق یکون یعنی یتحقق. این دو تا حرکت مجموعشون فکره. پس فکر عبارت توجه کنید، فکر ما یکون و این در اجماع الانسان. ما یعنی مجموع الحرکت نیست که یکون یعنی یتفق یتحقق. اون وقتی که انسان تصمیم گرفته بر انتقال، اون وقتی که انسان تصمیم بر انتقال گرفته، دو حرکت واقع میشه. یعنی در پی این تصمیم دو حرکت واقع میشه. این دو حرکت مجموعه شون میشه قبصر. خواجه در تفسیر این عبارت دو تا مطلب ذکر میکنه. یکی ما رو تفسیر میکنه، یکی هم اجماع رو معنا میکنه. اجماع فقط معنا میشه، اما ما تفسیر میشه. تفسیری که خواجه از لفظ ما میکنه در اینجا مهمه، چون بعدن حرف فخر رازی رو که در این مسئله به حیرت افتاده نقل میکنیم و میگیم با مطالبی که گفتیم جواب فخر روشن میشه. یکی از مطالبی که یکی از اشکالات فخر جواب میره همین تفسیریست که خواجه برای کلمه ما میاره، و این تفسیر تفسیر مهمیست که علاوه بر این که کلمه ما رو روشن میکنه و معلوم میشه که ما کنایه از چیه، علاوه بر این اشکالی رو که فخر به خاطر حیرت بر مصنف وارد کرده اشکال جواب میده. تفسیری که ایشون میکنه همون است که از خارج ارسد ما یعنی مجموع الحرکت. یعنی مثلا ما گفتیم مجموع الحرکت، خواجه میگه یعنی الحرکت الاولا و الحرکت الثانیه. این همون مجموع الحرکت نیست که ما گفتیم. الحرکت الاولا یعنی حرکت من المطالب الى المبادی، حرکت ثانیه یعنی حرکت من المبادی الى المطالب، که دیروز تمام روانشش گذشت دیگه. اینا چون قبلا گفته شده احتیاجی به تکرار و توضیح اضافه نداره. عبارت توجه کنید، یعنی بهی قصد می کند مصنف به این ما یکون یا به لفظ ما قصد می کند الحرکت الاولا، یه چند کلمه بعدن و ثانیه، الحرکت الاولا و ثانیه. قصد می کند مصنف به این ما حرکت اولا و ثانیه رو. پس فش پیش ایشون ما یکون یعنی حرکت ثانیه و حرکت اولاییست که یتحقق. حرکت اولا رو خاطر توضیح میده، المبتدعت و بها من المطالب الى المبادی، حرکتی که این حرکت شروع میشد، المبتدعت و بها باش رو باید تعبیر بگیرید، یعنی شروع میشد، شروع میکردیمش یا ابتدا میشد به این حرکت، من المطالب یعنی شروعش از مطالب بود، الى المبادی به مبادی ختم میشد که کاملا توضیح داده شد دیروز. و ثانیه اصلا الاولاست، یعنی بهی الحرکت الاولا و ثانیه. ثانیه کدام حرکت؟ المنتقل بها من المبادی الى المطالب، حرکتی که به وسیله این حرکت انتقال پیدا می شود از مبادی و مطالب، که این حرکت ثانیه است. جمیعاً قید الحرکت الاولا و الحرکت ثانیه است، یعنی بهی الحرکت الاولا و ثانیه جمیعاً. مصنف قصد کرده به این ما حرکت اولا رو و حرکت ثانیه رو جمیعاً. این جمیعاً به جای همون مجموعی است که ما می گفتیم، ما می گفتیم مجموع الحرکت، ایشون میگه الحرکت الاولا و الحرکت ثانیه جمیعاً، یعنی دوتا با هم، یکی تنها نه، چون یکی تنها اگر بود همون فکر به اصطلاح سوم میشد که ما در صدد تبیینش نیستیم. میشه به اصطلاح دوم رو داریم تبدیل میکنیم که مجموع حرکت اینه، یعنی الحرکت الاولا و ثانیه تنیه. خب این مطلب اول بود که در ذهن این عبارت آمد، یعنی تفسیر ما و بیان این که ما کرایه اصلی چیزیست. اما مطلب دوم معنا کردن اجماعه، والاجماع هو والازماع، اجماع رو تفسیر میکنه به ازماع، یعنی تفسیر میکنه به کلمه مشکل تر. بر خودش میفهمه که اجماع مشکل تر از اجماع، تقریبا کمتر به ذهن ما آمده و کمتر بر ما الغا شده، لذا فلسفه تعریف دوباره تکرار میکنه. و هو یعنی این اجماع یا اجماع، فرق نمیکنه. تصمیم العزم، تصمیم سمم یعنی پر کردن، اینم که میگن گوش فلانی چر شده سمم پیدا کرده، یعنی گوشش پر شده به طوری که اون پرده مستقیما در معرض امواج هوا نیست. اگر مستقیما در معرض امواج هوا بود، صوت با امواج به این پرده منتقل میشد و شخص میشنید. اما حالا که میبینید چرد، ببینید که این پرده مانع داره، جلوش پر شده. چون پر شده این امواج هوا نمیتونه بهش برسه و انسان صدا رو نمیشنوه. پس تصمیم یعنی پر شدن، تصمیم العزم یعنی عزم پر، عزمی که حتما به اون مراد میرسد و تخلف نمی کنه، عزمی که جای خالی نداره که در اون جای خالی پشیمونی بتونه وارد بشه و انسان رو منصرف کنه. همون که جزیه یعنی اراده تام. وقتی انسان اراده تام میکنه، اراده که دیگه منتقلش میکنه به مراد، اینو بهش میگیم اجماع. مصنف در توضیح همین کلمه با این ما یکونو اند اجماع الانسان فکر تعریف شد، منطقه یه تعریف مجمل و بدون تفصیل. ابن سینا میخواد همین تعریف تفصیل بده، چون فکر مجموع حرکت اینه، همین فکر مجموع حرکت اینه دیگه، بیش از این لازم نیست. اند اجماع الانسان هم که میاریم برای اینکه بفهمونیم این فکر امر اختیاریه، اگر هم نیاوردیم باز فکر به همون مایکون تفصیل شده و تمام شده. از این ینتقل و به بعد تفصیل همین مجمل است. در تفصیل مجمل ما باید هر دو حرکت رو ترک کنیم، هم حرکت اولا رو ترک کنیم توضیح بدیم، هم حرکت ثانیه رو ترک کنیم توضیح بدیم. ولی مصنف رو می‌بینید فقط حرکت ثانیه رو می‌گه، در تفصیل فقط به توضیح حرکت ثانیه می‌پردازه، به حرکت اولا کار نداره. چرا این کارو می‌کنه؟ زیرا که حرکت ثانیه لازم دارد حرکت اولا رو. اگر ما وارد حرکت ثانی شدیم، معلوم میشه حرکت اولا رو گذروندیم. از وقتی مصنف حرکت ثانیه رو تشریح میکنه، حرکت اولا رو مفروغ عن گرفته، بنابراین به تخریج حرکت ثانیه مطرح میشه، بالالتزام حرکت اولا مطرح میشه. پس در عبارات مصنف کنه هر دو حرکت مطرحه، مثلا یکی بالالتزام که حرکت اولاست، دومی بالمطابقه و به صراحه که حرکت ثانیه است. پس مصنف در این عباراتی که ما در پیش داریم فقط حرکت ثانیه رو مطرح میکنه، حرکت اولا رو مطرح نمیکنه. اما این که گفتیم حرکت ثانیه لازم دارد حرکت اولا رو، و بدون حرکت اولا واقع نمیشود یا کم است که واقع شود. خواجه میگه کم است که واقع شود، حالا ممکن اصلا بگیم واقع هم نمیشه. علتش چیست؟ چرا حرکت ثانیه بدون حرکت اولا انجام نمیگه؟ فقط توجه کنید حرکت اولا حرکت از مطالبه به مبادی، یعنی ابتدا من مطالب رو تصور اجمالی میکنم، بعد از تصور اجمالی میرم سراغ مبادی، حرکت اول مبادی رو پیدا میکنم، حرکت اول تمام میشه، بعد از مبادی به مطالب منتقل میشم. مطالبی که اولا حرکت تصور اجمالی شده بود یا تصدیق اجمالی شده بود، حالا ثانیان تصور تفصیلی یا تصدیق تفصیلی میشه. پس ابتدا وقتی ما میخوام فکر بکنیم، یک تصور اجمالی از مطلبمون داریم، چه مطلب تصوری باشه چه مطلب تفسیری باشه. یک تصور اجمالی یا یک تفسیر اجمالی نسبت به مطلبمون داریم. اگر تصور و تصدیق نداشته باشیم دنبالش نمیگردیم، هیچ اصلا تو ذهن ما این مطلب نیامده. نه تفصیلم نه اجمالم، ما دنبالش میگردیم، چیزی نداریم که دنبالش بگردیم. پس حتما باید تصور اجمالی مطالب برای ما حاصل شده باشه و ما از مطالب به سمت مبادی دو افتاده باشیم، تا بعدا از مبادی به مطالب منتقل شویم و مطالب رو تصور تفصیلی یا تصدیق تفصیلی بکنیم. تصور اجمالی مطلب لازمه. اگر ما حرکت و در حرکت اولاست که تصور اجمالی شروع میشه، تصور اجمالی شروع میشه در حرکت اولا، این کار انجام میشه. اگر حرکت اولا رو حذف کنیم و بگیم فقط حرکت ثانی اتفاق افتاده، معنیش اینه که مطالبی تصور نشده و ما اونهایی رو که تصور نشدیم دنبال مبادیشون، یعنی از مبادی به اونها منتقل بشیم. خود مطالب رو تصور نشدیم ولی مبادیشون گیر آوردیم، بعد از این مبادی پیدا شده منتقل بشیم به مطالب تصور نشده. مگه میشه اینطوری؟ مطالبی که هیچ تصور نشدیم مبادیش در اختیارمون باشه، آخه از مبادی به مطالبی که اصلا تصور نشدیم منتقل بشه. اگه حرکت ثانیه تنها به خود اتفاق بیفته همچی وضعی اتفاق میفته که من مطالب رو تصور نکرده باشم و مبادیش پیشم حاضر باشه. مبادی حاضر هستن، اون مهم نیست که مبادی حاضر باشه، مبادی حاضر هستن. مثلا من اگر مطالب رو اجمالا تصور کنم میان مبادی مناسب رو پیدا میکنم، ولی همه مبادی حاصلن، مناسب و غیر مناسب همه توی مخزن حاضرن. من اگر به مطالب تصور و تصدیق اجمالی داشته باشم دنبال مبادی مناسب میگردم، بعد از اینکه مبادی مناسب پیدا شد منتقل میشم. ولی اگر تصوری از مطلب نداشتم، تصدیق از مطلب نداشتم حتی اجمالا، ولو مبادی تو ذهن من حاضر، اولا مبادی حاضر رو من تعیین نمی کنم، چون برای چی دارم تعیینش میکنم؟ برای کدوم مطلب؟ مطلبی که تصور یا تصدیق نشده. ثانیا بر فرضم که مبادی تعیین بشن، انتقالی رخ نمیده. انتقال به چی پیدا کنن؟ به چیزی که تصور نکردن و تصدیق نکردن. پس حتما باید اگر حرکت ثانیه رو دارم حرکت اولا رو داشته باشم، چون در حرکت اولاست که مطلب یا مطلوب تصور یا تصدیق اجمالی میشه. پس حرکت اولا حتما باید باشه. اینه که میگیم، اینه که میگیم که حرکت ثانیه لازم دارد حرکت اولا رو، لازم دارد به این جهت که نمیتونه منفک باشه از حرکت ثانیه، که حرکت ثانیه که از حرکت اولا نمیتونه منفک باشه. نمیشه شما حرکت ثانیه داشته باشید بدون حرکت اولا. ولی حتی نفت
میکنه
خب الان اینو توضیح میدم، این مطلب روشن تا اینجا که. حالا اشکال شما اینه که حد صدا این نفت میکنیم. ببینید حد چیه؟ اولا ما حد توضیح بدیم. حدس بنابر قولی حرکت اولاست که سریعا انجام میگیرد، بنابر قولی حرکت ثانیه است که سریعا انجام میگیرد، بنابر قولی هر دو حرکت که سریعا انجام میگیرد. قول خاجه این سگونیه، سریعا یعنی در لازمان. خاجه میگه دو تا حرکت رو شما در لازمان انجام میدید، این دفعتا انجام میدید، پس حرکتی رخ نمیده، ولی هر دو هست، یعنی هم اولا هست هم ثانیه، اونتا اولا دفعتا حاصل میشه، ثانیه هم به دنبالش دفعتا، هر دو حاصلن ولی با حرکت حاصل نیستن. پس حدس به مبنای خاطر با این توضیحی که دادیم نفع نمیشه، با این توضیحی که الان گفتیم برای این که ثابت کنیم حرکت ثانیه لازم داره حرکت اولا را، با این توضیحی که دادیم حدس به مبنای خواجه نفع نمیشه، چون خواجه معتقد است که ما در حدس هر دو انتقال رو داریم، منتها انتقالمون تدریجی نیست، انتقالمون دفعیه، پس هر دو انتقال رو قبول داره. ما میگیم که انتقال دوم بدون انتقال اول نمیشه، خواجه میگه انتقال دوم بدون انتقال اول نمیشه، هر دو انتقال با هم هست منتها دفعه هم حاصل میشه. این ماله مبنای خواجه. چرا انتقال هست انتقال دفعی نیست؟ بنابر نظر خاطر در حفظ هم انتقال داریم، در فکر هم انتقال داریم، منطقه در فکر انتقال تدریجی است، در حفظ انتقال دفعی است، یعنی انتقال در لازمانه در حفظ، اما در فکر انتقال فی زمانه، ولی در هر دو انتقال هست، نمیتونه انتقال نباشه. بله
تصوری که
اجمال میتونی
به حقیقت اول هم نیست.
نه خیلی
شما از این کردیت به سرمایه عثمان لازم است، من میگم که مرحله دوم
اگه حرکت دوم رو دارید حرکت اول رو باید داشته باشید. حالا حرکت دوم رو، انتقال دوم رو دفعی دارید، انتقال اول میتونه دفعی باشه میتونه سریع باشه، انتقال دوم رو دفعی دارید باز حرکت انتقال اول میتونه دفعی باشه میتونه سریع باشه. بالاخره هر دو رو باید داشته باشید، هر شما این هر دو رو داشته باشید، اما حالا دفعی دارید یا تدریجی دارید مهم نیست. پس به مبنای خواجه هر دو رو دارید منتها دفعی در هر دو. به مبنای مشهور، به مبنای مشهور اگر به مبنای مشهور مسلم این هفت حرکت دوم است که انتقال دوم است که دفعتا انجام میشه و لازمان انجام میشه، مسبوق به حرکت اول، مسبوق به حرکت اول هست. متو حرکت اول هفت نمی نامیم، فکر می نامیم. منابر قول کسانی که هست شما حرکت اول بگیرن، خب حرکت اول میشه هست بعد شما حرکت دوم میاد، کسانی از وحشی ما بیرونه، ما حرکت اول مستلزم حرکت دوم نمیدونیم. ممکنه حرکت اول انجام بگیره همونطور که دیروز عرض کردم انسان منصرف میشه، حرکت دوم انجام نده. حرکت اول مستلزم حرکت دوم نمیگیریم، عکسش رو میگیم، حرکت دوم رو مستلزم حرکت اول میگیریم. هر جا حرکت دوم انجام گرفت حرکت اول هم باید انجام بگیره، یا به تعبیر بهتر هر جا انتقال دوم انجام گرفت انتقال اول هم باید انجام بگیره. حالا انتقال دوم تدریجی باشه دفعی باشه فرق نمی‌کنه، انتقال اول رو لازم داره، انتقال اول میخواد دفعی باشه میخواد تدریجی. ممکنه یه انتقال دفعی باشه انتقال تدریجی اشکالی نداره، ولی باید اگر دومی حاصل شد اولی حاصل بشه. حالا دومی به هر نحو حاصل شد اولی به هر نحو حاصل شد، ایناش مهم نیست. توجه کنید که آنچه که گفتیم با تفسیر حفظ ناسازگاری نداره. چه تفسیر حفظ بنابرای نظر خواجه، چه تفسیر حفظ بنابرای نظر دیگر. رابطه لزومی نیست، بله تصمیم فور دارم همونطور که میفرمید، تصمیم فور هم دارم که هر دو حرکت انجام بدم، ولی اتفاق قوی میفته که تصمیم فور من رو هم از من میبره. تصمیم فور من فقط مختزیه، وقتی من حرکت اول انجام بدم مانع به وجود میاد، یه مانع خیلی سنگین که تصمیم فور رو هم از من میبره. وقت در این صورت من حرکت دوم انجام نمیدم، پس حرکت اول میتواند منفک شود از حرکت ثانی، ولو من وقتی شروع کردم به حرکت اول تصمیم پر داشتم، چون تصمیم پر مختزی رو تام میکنه. نه علت تام نیست، نه هیچ وقت اراده من علت تام نیست، هیچ وقت اراده من موجود باشه، اراده موجود ممکنه، اراده موجود ممکن هیچ وقت علت تام نیست، چه اراده پر باشه چه اراده خالی باشه، اون اراده واجبه که علت تام باشه. اجماع بودیم تا مختزی رو کامل کنیم، چون اراده داخل اراده بله اراده کافیه، اما به شرطی اون اراده خاص باشه، که اراده باشه که مختزی بودنش امضا شده باشه، و ما این اسمش میدونیم اراده پر. ولی هر اراده ای، بالاخره ما خیلی اراده ها داریم، هیچ کدومشون هم به نتیجه نمیرسن، خیلی هاشون ولی خیلی شما مستده گفتن خیلی هاشون به نتیجه نمیرسن، چرا شما اراده پر نیست؟ اراده پر هم داریم باز بعدش به نتیجه نمیرسه، چون به معانه برخورد میکنه، چون اراده ما فقط نقش مختزی داره، اراده خداست که علت تام است، اراده ما فقط نقش مختزی داره، هر چقدر هم پر باشه علت تام نیست. اینا همینطور، اینا موجود ممکنه، موجود ممکنه ارادش اراده مقتضی، حتی عقول عالی، ولو اراده اونها رو خدا فسخ نمی کنه، ولی میتونه فسخ کنه. و اراده موجود ممکن نمیشه گفت از مقتضی بالاتره، منتها مقتضی خیلی قوی، چون همه ارادات دست خداست، خدا ممکن همین مقتضی نکش کنه، نظر به نتیجه برسه. عرفت الله به فسخ العزایم چی؟ پس ما نمیتونیم بگیم اراده موجود ممکن علت تام است، اراده موجود ممکن مختزی تام ممکنه باشه، مقتضی هست، مقتضی تام ممکنه باشه. الان ما وقتی تعبیر به اجماع میکنیم منظور این مقتضی تامه که هر نوع مقتضی هم کافی نمیدونیم، مقتضی میگیم تام باشه، ولی ما قبول میکنیم که این مقتضی تام باید مانع را خود میکنه. با مقتضی تام مجموع حرکت این شروع کردی، حرکت اول آمد مانع قوی وجود گرفت، این مقتضی ما را از کار انداخت، به حرکت دوم نرسیده، شدنیه. اگر شدنیه پس معلوم میشه حرکت اول مستلزم حرکت دوم نیست، یعنی قابل انفکاک هست. خیلی از اوقات منفک نمیشه، ولی یک بار لاقل منفک میشه، همون یه بار برای ما کافیه، همون یه بار کافیه که بگیم حرکت اول مستلزم حرکت دوم نیست، ولی حرکت دوم رو بگیم مستلزم حرکت اول هست. از این بیانی که گفتیم معلوم شد که حرکت دوم مستلزم حرکت اوله، یعنی هرگز از هم جدا نمی شوند. اگر ما وارد حرکت دوم شدیم معلوم میشه حرکت اول انجام دادیم، حالا یا تدریجا یا دفعتا، انتقال اوله، انتقال اول انجام دادیم یا تدریجا یا دفعتا که بعدن وارد حرکت دوم و انتقال دوم شدیم. پس حرکت دوم دائما مستلزم حرکت اوله و بدون حرکت اول نمی شود، در حالی که در عبارت خواجه می‌بینیم قلما یتفق، کم از اتفاق بیفتد که حرکت دوم بدون حرکت اول باشد. قلما یتفق معنیش اینه که قد یتفق منتها قد خیلی کم. برای اینکه این اشکال وارد نشه قلما رو ادات نفی قرار می‌دیم و گفتن قلما گویی به من ادات نفی میاد. قلما معنی کم معنا نمیشه، به معنی لا یتفق معنا میشه. قلمه رو دیگه میتونیم معنا کنیم. در اینجا برای این که اشکال وارد نشه قلمه رو به معنی نفی مطلق میگه، یعنی میگیم اصلا واقع نمیشه. ممکن هم از قلمه رو به معنی خودش بذارید، بگید قلمه یعنی کم اتفاق میفته، اما منظور اینطوری توضیح بدید که گاهی حرکت ثانیه اتفاق میفتد بدون توجه به حرکت اول، که گویا من حرکت اول اراده نکردم، چون قرار شد هر دو حرکت با اراده شروع بشن. اینقدر غافل بودم و با غفلت این حرکت شروع شد که من متوجه حرکت اول نشدم، وقتی به مبادی رسیدم تازه حالا متوجه شدم میخوام حرکت دوم انجام بدم، که حرکت اول انجام گرفته منتها مورد توجه من نبوده. قلما یتفق به این معنا گرفته بشه، این خلاف ظاهره، رضا به ناصرین کارو میکنه که نه که باید با اراده این دو حرکت شروع بشه، قلما یتفق که اولی بدون اراده شروع بشه. بدون اراده یعنی بدون اراده مورد توجه، ولی بدون اراده هرگز نمیشه. امرختهی باید اراده چیز باشه، اونچه اراده این که لابلای قفلت من گم شده، شده این که این اتفاق میفته که آدم مشغول یه فکر در یه مطلب دیگریست، یه دفعه یه مطلب دیگه تو ذهنش خطور میکنه، این اون حرکت اول رو سریعا تقریبا میشه که بلا اراده انجام داده، بعد میده سراغ مطلب دوم. یعنی خطور یک مطلب در ضمن فکر کردن در باره مطلب دیگر، شما در باره مطلبی فکر میکنید در ضمن یک مطلب دیگه تو ذهنتون خطور میکنه، یعنی حرکت اول داره انجام میگیره بدون اراده تفصیلی. اراده استکاتی دارید، ولی اراده‌ای که بهش به تفصیل شاعر باشید نداره، ولی اصل اراده هست. این اتفاق میفته. ممکنه نظر خاطی به این باشه که حرکت ثانی در اینجا منفک شد از حرکت اولا. منفک شد یعنی اراده تفصیلی به حرکت اولا تعلق نگرفت، فقط به حرکت ثانیه تعلق گرفت. پس حرکت ثانیه با اراده تفصیلی حاصل شد، در حالی که اراده اولا و حرکت تفصیلی حاصل با اراده تفصیلی شروع نشد. که تفکیک در خود حرکت ها نیست، تفکیک در اراده تفصیلیه، که این اراده تفصیلی به حرکت دوم تعلق گرفته و حرکت اول تعلق نگرفته. اینطور هم میتونیم عبارت مصنف و خواجه رو معنا کنیم و قلمه به معنی خودش باشه، به معنی نفی نباشه. بالاخره یکی از این دو راه رو باید بریم، یا قلمه رو نفی بگیریم یا به همین صورت تعریف کنیم توفیق کنیم. حالا عبارت مصنف و خواجه رو توجه کنیم، یعنی تقل و یعنی انسان. این انسان در عبارت قبل فکر شده بود، این در اجماع انسان، یعنی تقل و این انسان ان امور حاضرت فی ذهنهی سه صفحه در به کتاب ما صفحه 14 پاراگراف آخر متن آخر الا امور غیر حاضرت فی این الا امور متعلق به این ینتقل است ینتقل ان امور حاضرت فی ذهنه یعنی مبادی الا امور غیر حاضرت فیهی یعنی فی ذهنه یعنی مطالب انتقال از مبادی به مطالب که این حرکت ثانیه این حرکت ثانیه لذا خاطر پسکرش میگه یعنی بهی الحرکت ثانیه از امور حاضر فی ذهن که اون مبادی هست منتقل میشیم به امور غیر حاضر که مطالب هست یعنی مصنف زمین ذهنی هم به انسان برمیگرده یعنی مصنف بهی به این قولش یا به این انتقال هر دو سرسته به این قولش یا به این انتقالی که از انتقال فهمیده میشه قصد کرده حرکت ثانیهی رو که عبارت هست از رجوع من المبادی الی المطالب این چه تعبیر به رجوع میکنه چه حرکت ثانیه است در حرکت ثانیه حالت رجوعیه ما در حرکت اولا از مطلب به مبدأ آمدیم در حرکت ثانیه وقتی از مبدأ به مطلب میریم گویا داریم برمیگردیم لذا از حرکت ثانیه رو میشه ازش تعبیر کرد به رجوع که کثیرا ازش تعبیر به رجوع هم میشه التی هی رجوع من المبادی الی المطالب و حاضر خب تموم شد این و حاضر این حرکت میخواد بیان کنه که مصنف در عبارتش چیزی رو کم نذاشته نگید فکر مضمون حرکت اینه مصنف حرکت اولا رو ذکر نکرده فقط حرکت ثانیه رو ذکر کرده پس تعریف فکر رو پس به تعریف فکر خلل وارد کرده اینو نگید زیرا مصنف حرکت اولا رو هم گفته اون تو حرکت اولا رو التزاماً گفته نه مثل حرکت ثانیه که صریحا گفته شده و حاضر حرکت این حاضر حرکت اصلا میخواد بیان کنه که مصنف هر دو حرکت رو گفته و حاضر حرکت یعنی حرکت ثانیه وحده ها رو معنا میکنه من غیر ایفاقا تفسیر وحده هاست این حرکت ثانیه به تنهایی یعنی چی؟ یعنی من غیر ایفاقا حل اول من غیر ایفاقا حل اولا بدون این که من غیر بدون این که قبلش اون حرکت اولا تحقق بگیره این حرکت ثانیه بدون اون حرکت اولا قلما یتفق توضیح دادن خب این چی میخواد بگه؟ نتیجه میخواد بده که پس مصنف حرکت ثانیه را هم زد حرکت اولا را هم زد کرده مثل التزامه چرا؟ چون حرکت ثانیه از حرکت اولا جدا نمیشه وقتی جدا نشد با آمدن حرکت ثانیه ولی میشه حرکت اولا مانده و با ذکر حرکت ثانیه ولی میشه حرکت اولا اراده شده پس مصنف این که حرکت ثانیه را ذکر کرده حرکت اولا را اراده کرده این لعنها دلیل بر عدم انفکاک حرکت ثانیه از حرکت اولاست یا بفرمایید استلزام دلیل است بر استلزام حرکت ثانیه لل حرکت اولا لعنها تکون و حرکتن لعنها یعنی حرکت ثانیه یه هینه ازنی در اینجا تغییر میگیریم هینه ازن یعنی در این هنگامی که حرکت اولا را نداشت مسبوق به حرکت اولا نبود این حرکت ثانیه تکون و حرکتا نه و قایتا غیر متصوره حرکت به سمت هدفیش که تصور نشده هدف مطلوبه مطلوبی که باید در حرکت اولا تصور شود با نبود حرکت اولا تصور نشده اگر ما حرکت ثانیه را انجام بدیم معنیش اینه که به سمت اون مطلوبی که تصور نکردیم داریم حرکت میکنیم یعنی هدف رو تصور نکردیم و به سمت هدف غیر متصور داریم راه میفتیم این شدنی نیست حرکت به سمت هدف غیر متصور ممکن نیست پس حتما باید هدف رو تصور کرده باشیم هدف یعنی مطلوب اگر هدف تصور شده باشه یعنی حرکت اول انجام گرفته لعنه ها یعنی حرکت ثانیه ارشدن هینه ازن یعنی در این هنگامی که مسبوق به حرکت اولا نبود تکون و حرکت به سمت هدف غیر متصور و حرکت به سمت هدف غیر متصور محال است پس حرکت ثانیه بدون سبب حرکت اولا محال است و قد نص علی ذلک المعلم الاول تصریح کرده علی ذلک یعنی بر این که حرکت ثانیه منفک نمی شود از حرکت اولا و لازم دارد حرکت اولا رو. اگر علازالک رو اشاره به تعلیل هم بگیرید درسته، تصریح به این تعلیل کرده. خب اگه تصریح به تعلیل کرده باشه، تصریح به معلل یعنی به این مطلبی که گفته شده نیز داره. و اگه کسی تصریح به تعلیل بکنه، تصریح به معلل هم داره. معلل در اینجا عبارت از عدم انفکاک حرکت اولا، حرکت ثانیه از حرکت اولا است. این معلله. حالا یا زالک، یعنی این معلل رو معلم اول ذکرده، یا زالک یعنی دلیل رو معلم اول ذکرده، که اگر دلیل رو ذکرده حتما مدلل هم ذکرده. پس نفعل و زالک رو به هر کدوم از این دوتا اشاره بگیری درسته، ولی برای اینکه راحت تر باشید همونطور که اول عرض کردم به عدم انفکاک حرکت ثانیه از حرکت اولا که همون معلل یا مدلل است، یا به تعبیر دیگه به استلزام حرکت ثانیه لر حرکت اولا اشاره بگیرید راحت ترید. نفس علا زالش معلم اول یعنی ارسطو در باب اکتساب مقدمات، اونجایی که میخواد بگه مقدمات چطوری اکتساب کن، مقدمات چطوری اکتساب کن، مقدمات یعنی مقدمات مطلوب، یعنی مقدمات نتیجه، یعنی صغرا و کبرا. مقدمات چطوری اکتساب میشه؟ همون که دیروز گفتیم، اصغرش و اصغرش که داریم، حد وسطش هم با اون جستجویی که دیروز توضیح دادیم باید به دست بیاریم، بعد زمینه کنیم یک بار به اصغر، یک بار به اکبر، صغرا و کبراش مقدمات هم درست میشه. پس در باب اکتساب مقدمات، که مقدمات یعنی مقدمات تفکیر یا مقدمات تصور، فرق نمیکنه. البته چون ما همه بحثا رو ناظر گرفتیم به تفسیر، همش مثال به تفسیر میزنم، ولی بحث ما عامه، بحث ما عامه، ما در تصور هم بحث داریم، ما چه مجهول تصوری داشتیم چه مجهول تفسیری، هر دو مورد بحث ما هستن. مثلا من چون از اول بحث رو در تفسیر مطرح کردم، مثال به تفسیر زدم، همینطور دارم ادامه میدم، ولی بحث تصور محذوف نیست، اونم جز بحث ما هست. اما چون میگه من کتاب القیاس، معلوم میشه مرادش از مقدمات، مقدمات تفسیری، یعنی همون صغرا و کبرایی که گفتیم. والحاصل، این والحاصل تفریح به اون چیزیست که خاجه از بهاده الحرکه بهده ها من غیر ان یسبقه هل اولا قل ما یتفت اراده کرده. از این عبارت مطلبی رو اراده کرده بود که این مطلب رو من زمینه کردم، این نتیجه گیری میخواست بکنه از این عبارت، نتیجه رو من گفتم، حالا نتیجه رو خودش اینجا تفریح میکنه. و حاصل این است که انهو یعنی مصنف عرف الحرکتین جمیعن به ثانیت من هم، هر دو حرکتی رو که در فکر لازم است، هر دو رو با هم این دو تعریف کرده به ثانیت من هم، به توسط اون حرکت ثانیه، یعنی به جای هر دو حرکت، حرکت ثانیه رو گفته. چرا این کار کرده؟ چون حرکت ثانیه مغنیست از حرکت اولا، مغنیست در ذکر آن، نه مغنیست در عمل. در عمل حرکت ثانیه ما رو بی‌نیاز نمی کنه از حرکت اولا، حتما باید حرکت اولا در عمل انجام بگیره. در ذکر مغنیه، یعنی ما میتوانیم حرکت ثانیه رو ذکر کنیم و از ذکر حرکت اولا بی‌نیاز بشیم. التی اشهر، حرکت ثانیه که مشهور داره ما رو بی نیاز میکنه از فکر حرکت اولا. پس مصنف در اینجا اگر حرکت ثانیه رو ذکر کرده، حرکت اولا رو هم در نظر داشته، پس نفرمایید که تعریفش اخلال داره، خلل دارد. خب تمام شد. فاضل شارع سه تا تحیر پیدا کرده، یعنی مطلب براش کاملا روشن نشده. فاضل شارع یعنی فخر رازی، فخر رازی سه تا تحیر پیدا کرده، مطلب براش کاملا روشن نشده و در بعضی جاها که مطلب براش روشن نشده بر مصنف اشکال کرده، بعضی جاها آمده همون اشکال داره که بر مصنف کرده جواب داده، همش به خاطر اون تحیری که داشته، یعنی نمیدونست مطلب چیه. سه تا تحیر داره، سه تا تحیر رو من عرض میکنم، یکی یکی عرض میکنم جواب میدم و بعد وارد بعدی میشم. تحیر اولش اینه که به عبارت مصنف که ما یکون و انده از مایل انسانه، همین عبارتی که اول بحث امروز شروع کردیم، به این عبارت توجه کرده در کلمه ما مونده که این ما کنایه از کیه؟ آیا کنایه از حرکته؟ یا کنایه از امریست که حرکت از اون امر حاصل می شود؟ بله، این اشتکال برای ایشون پیش آمده. میگه که فکر حرکت هست، آخه مصنف میگه الفکر ما، این ما اگر حرکت باشه میشه الفکر حرکت، اگر این ما حالتی باشد مختفی حرکت میشه الفکر حالت. ایشون ندونسته که ما کنایه از چیه و نفهمیده که مصنف فکر رو به حرکت تفسیر کرده یا به حالتی که مختفی حرکت تفسیر کرده. میگه معلوم نیست که مصنف چه کرده، فکر رو عبارت از انتقال گرفته یا عبارت از حالت مختلی انتقال گرفته. این تحیاری که برای فخر رازی پیش آمده به خاطر این است که در تفسیر کلمه ما متحیر شده. عبارت فخر اینه: انهم اختلفوا فی ان الفکر هو نفس الانتقال من هذه الضروریات الى النظریات، نفس الانتقال او حالتون منفصلتون انزالش الانتقال مختزیتون له، چون مختزی انتقاله. بعد عبارتش توضیح ادامه میده میره جلو کار ندیم. منظور این که ایشون میگه اختلاف هست در این که فکر نفس الانتقاله یا حالت مختزی انتقاله، یه حالت درونیست که ما را از مطالب مبادی منتقل میکنه، از مبادی هم به مطالب منتقل میکنه. آیا فکر این از اون حالت هست یا خود همین انتقال؟ بعد در اینجا، یعنی در عبارت مثلا، اینو به طور کلی نقل میکنه که منطقی این اختلاف رو دارن. بعد میگه در اینجا ظاهرن مصنف عبارتش که گفته ما یکون و اندل اجما، این عبارتش کنایه هست از اون حالت. پس فکر رو در اینجا عبارت گرفته از حالت، در حالی که در سایر کتابش تفسیر کرده فکر حرکت است، فکر انتقال است. پس بین آنچه که در این کتابش به سایر کتابش هست ناسازگاری است. این حرف سخته. فقط دنباله این اختلافی که به منطقی نسبت میده میاد سراغ مصنف، میخواد تناقض در کلمات مصنف درست کنه. میگه در این عبارتی که در اشارات داره، یعنی ما یکون این در اجماع الانسان، در این عبارت فکر و عبارت گرفته از حالت، در کتابهای دیگرش فکر و عبارت گرفته از انتقال. یه جا گفته فکر انتقاله، یه جا گفته فکر حالتیست مختزی انتقال. پس معلوم میشه که در تعریف فکر به تناقضگویی افتاده. این رو فخ به عنوان اشکال بر ابن سینا ذکر میکنه. حالا من عبارت دیگه نمیخونم، مفاد عبارت فرض کرد. خب این حیرت اولش بود و اشکالی که به خاطر این حیرت بر مصنف وارد کرده بود. جواب ما دادیم، روشن کردیم، عرض کردم ما رو ما تفسیر کردیم. در اون فراز قبلی گفتیم یعنی بهی الحرکت الاولا و ثانیه جمعی، یعنی مراد مصنف از ما اون حالت نیست بلکه حرکت اولا و ثانیه جمعی هست. پس نفس الحرکت مرادشه. فکر در اشارات هم به نفس الحرکت معنا کرده، در شعر کتابش هم به نفس الحرکت معنا کرده، پس تناقضگویی نکرده. شما بدون دلیل کلمه ما رو در این کتاب اشارات حمله بر اون حالت کردید تا اشکال تناقضگویی در مصنف وارد بشه. ما رو همونطور که ما کنایه از حرکت گرفتیم، شما کنایه از حرکت بگید. شاهدش هم بگید شاعر کتبش، چون در شاعر کتبش تصریح کرده که فکر حرکته، به قرینه شاعر کتب میگیم مرادش از ما در اینجا هم حرکتی. اگر اینطور گفتیم دیگه تناقضی وارد نمیشه. تحیری هم در کلام مصنف دیگه نیست، مشخص است که ما کنایه از چیست. هم تحیر برطرف میشه، هم اشکال تناقضگویی که شما گفتید. والفاظ بشاره قد تحیر فی تفسیر معنی الفکر اولا، در تفسیر معنی فکر، در تفسیر معنی فکر ایشون متحیر شده اولا. این مطلب اول، تحیر اولش که به خاطر این تحیر اول برش اشکال وارد شده، برای مصنف اشکال شده، ما هم تحیرش رو رفت کردیم هم اشکال رو رفت کردیم. اما تحیر ثانی، در تحیر ثانی اینطور گفته، گفته کلمه هاهنا در عبارت مصنف بدون مناسبت آمده، اعنی بالفکر هاهنا ما یکون، این کلمه درست نیست. هاهنا نشون میده که در جای دیگر فکر معنای دیگر دارد، در حالی که فکر همه جا یک معنا داره. دیگه لازم نبود بگی هاهنا، اعنی بالفکر این معنا، چون معنای دومی نداره، معنای دوم و سومی نداره، معنای متعددی نداره، یه معنا بیشتر نداره. پس بگو اعنی بالفکر کذا، در همه جا اعنی بالفکر کذا، چه هاهنا چه غیر هاهنا. چرا مقید میکنی به این که هاهنا اینجور اراده میکنن؟ مفهوم کلامت اینه که جای دیگه جور دیگه اراده میکنن، در حالی که فکر چند تا معنی نداره، سه تا چیه معنی بیشتر نداره. اینم جوابش با توضیحاتی که دیروز دادیم روشن شد، روشن شد که فکر سه تا معنی داره، نه دو معنی، نه یه معنی. بنابراین کلمه هاهنایی که مثلا در اینجا آورده کلمه مناسب، این تحیر دومش هم درست نیست و اشکالی هم که بر مصنف کرده وارد نیست. توجه کنید تحیر دومش اینه که نتونسته هاهنا رو معنا کنه. اشکالی که بر مصنف کرده اشکال لغویته، اشکال قبلی اشکال تناقض بود، این اشکال اشکال لغویته که کلمه هاهنا در کلام شما لغوه، این جهت آوردیدش، دلیل در آوردنش نیست، هم لغوه هم مهم خلافه، دو تا اشکال درش وارده، هم لغوه هم مهم خلافه. ما جواب دادیم که نه، لغو نیست، مهم خلاف هم نیست، به خاطر اینکه هاهنا به همون بیانی که دیروز گفتیم لازم است که در عبارتش از تحیر ثانی هم از این میره و فی تقییده، یعنی وقت تحیره فی تقیید الفکر به قوله هاهنا ثانیه، تقییده این تقیید الفکر، مثلا فکر رو یعنی تفسیر فکر رو مقید کرده بود به هاهنا. فخر رازی در این هم تحیر پیدا کرده، ثانیه قید تحیره، تحیره در اون مطلب اولا و تحیره در این مطلب در اون ثانیه. یه تحیر سومی هم براش پیدا شده، عبارت ابن سینا، همین عبارتی که ما اول بحث این بود شروع کردیم، این بود ما یکونو عند اجماع انسان. عرض کردم که متعلق اجماع محذوفه و تقدیر گرفتی متعلق رو، اینطور شد ما یکونو عند اجماع الانسان علل انتقال، یه علل انتقالی رو تقدیر گرفت، یعنی وقتی انسان تصمیم بر انتقال میگیرد، همون انتقالی که اسمش بشه، فکر تحقق پیدا می کند. این اندل انتقالی که در کلام تردیر گرفته میشه که مثل این است که بهش تصریح شده باشه، فخر رازی رو اشتباه انداخته. فخر رازی گفته که ما یکون و اندل انتقال چیه؟ ما یکون و اندل انتقال خود انتقاله یا چیزی دیگری غیر از انتقاله؟ شما دارید اینطور میگید دیگه، میگید ما یکون و عند اجماع الانسان علی الانتقال، وقتی انسان تصمیم انتقال میگیره چی اتفاق میفته؟ خود انتقال اتفاق میفته یا چیزی دیگری اتفاق میفته؟ بازم ببینید معنای ما رو درست نمیدونه، در معنای ما متحیر شده، رضا این سوال برش پیش میاد، میگه که اون چه که اتفاق میفته خیال میکنه، اون چه که اتفاق میفته اندل اجماع الانتقال چیزی دیگری غیر از انتقاله. میپرسه فرق بین اون چیزی که اندل انتقال حاصل میشود با خود انتقال چیه؟ فرقی هست یا فرقی نیست؟ یک بار گفته فرقی هست، اون چیز غیر از انتقاله، و یه بار اون گفته فرقی نیست، اون چیز همون انتقاله. میبینید استراب داره کلامش، مشخص نیست چی گفته. خب با توضیحی که ما دادیم معلوم شد که همون انتقاله، انسان اطماع بر انتقال، یعنی تصمیم بر انتقال میگیرد و بعد انتقال حاصل میشود. یعنی همونی که برش تصمیم گرفتی حاصلش میکنی، وقتی حاصلش کردی میشه فکر. تصمیم بر انتقال یعنی تصمیم بر فکر، انجام انتقال یعنی انجام فکر. پس ما یکون همون حرکته، ما یکون و اندل اجماع الانتقال چیزی جز انتقال نیست، همون انتقاله. منتها مراد از انتقال تصمیم بر انتقال، مراد از انتقالی که تقدیر میگیریم تصمیم بر انتقاله، مراد از انتقالی که معنای ماست عمل انتقال، انتقاله عمل انتقال یعنی فکر کرده. عبارت دومش من ذکر نکردم، عبارت در تحیری که در هاونا تحیر پیدا شده بود من مفادش گفتم. سومی هم لازم نیست عبارت فکر بشه. ان قلنا ان الفکر امر وراء الانتقال استمر لفظ الکتاب تا آخر عبارت تازه نیست کنده بشه. مفاد عبارت رو عرض کردم. خب و فل فرق، یعنی و تحیر فل فرق بین ما یکون و اندل انتقال المذکور و بین نفس الانتقال سالسن، سالسن باز غیر تحیر، یعنی تحیر سوم شده بیان میکنه. تحیر سومیشون در فرق بین چیزیست که یکون و یعنی یتحق اندل انتقال المذکور، انتقال مذکور یعنی انتقالی که حالا انتقال ثانیست که مستلزم انتقال اول هست یا مجموع انتقالین. فرق نمی کنید که بگید انتقال ثانی که مستلزم انتقال اول است که بگید مجموع انتقال این، هر دوش میگه من بله. فرق بین این ما یکون و بین نفس الانتقال، یعنی پرسیده که اون چه که یتفق اندل انتقال با خود انتقال فرق داره یا خود همون انتقاله. و حملهو، این حملهو دنباله همین سالسنه، کار به اون تحیر اول و ثانی نداره، دنباله همین تحیر ثالثه. و حملهو یعنی ما یکون و اندل انتقال رو، حملهو مرتن علا امر غیر الانتقال تا فرق کند با انتقال، و مرتن علا الانتقال چه نفس الانتقال باشه. یعنی سوال کرده اول که چه فرقیست بین ما یکون اندل انتقال و بین نفس الانتقال، بعد خودش جواب داده، یه بار جواب داده فرق درست کرده، یه بار جواب داده فرق درست نشده گفته فرقی نیست، یه بار هم کرده بر امری غیر از انتقال که فرق گذاشته، یه بار هم کرده بر انتقال که فرق نشده، تمام شد. این سه تا مطلب که این سه تا مطلب همه هر سهش با توضیحاتی که ما دادیم روشن شد، جوابشون روشن شد، روشن شد که تحیری جا ندارد و اشکالی ناشی از این تحیر هم جا ندارد. البته من عبارت سومیشون رو نخوندم، عبارت سومی فخر رو نخوندم. فخر با در تتمه عبارت سومش اشکال تناقضی رو که در عبارت اول وارد کرده بود دفع می‌کنه، یعنی همون اشکالی که بر مصنف وارد کرده بود با تکلف دفع می‌کنه. و ما بیان کردیم که اصلا اشکال تناقض وارد نمیشه تا برای جوابش این تکلفی رو که فخر مصنف شده متوجه بشه. من اینا دیگه نمی‌گم، اینا دیگه لازم نیست گفته بشه. فخر رازی بعد از اینکه تحیر سومش رو ترک کرده طوری مطلب مصنف رو درست کرده که ما کنایه رو شد انتقال، همون کاری که ما اعتبار کردیم. بعد اون وقت وقتی ما کنایه رو شد انتقال، اشکالی که در تحیر اولش وارد کرده بود که اشکال تناقض بود یا مصنف بود برطرف میشه. گفت مصنف یه جا میگه فکر عبارت از ما یکون این در انتقال، در یه جا میگه فکر عبارت از خود انتقال. در این تحیر در تطمیه تحیر و سوم میگه این دوتا فرق نمی کنن. وقتی گفت این دوتا فرق نمی کنن، تناقضگوییه که در تحیر اول به مصنف نسبت داد از این میگه، چون در صورتی تناقضگویی مصنف کرده که ما یکون غیر از انتقال باشه. اگر ما یکون همون انتقال باشه، در کتب دیگرش هم که فکر رو تفسیر کرده به انتقال، ما یکون میشه انتقال، یعنی فکر میشه بعد انتقال. در جای دیگه هم که گفته فکر میشه بعد انتقال، تناقض بهتره. فخر رازی اشکال اولشو با کمک رفع تحیر سوم جواب میده و وقتی تغییر سوم رو رفع میکنه با به کمک این رفع جواب اشکالی رو که در تغییر دوم وارد کرده بود میده. چه اینا دیگه من لازم نیست عرض کنم، عبارات شما لازم نیست بخونم، همین توضیح دارم به همین اندازه زادن کافیه. بعد فخر رازی مطلب دیگر نمیگه که این مطلب چهارم است که ذکر میکنیم و ازش میخوام اشکال کنیم. به اون تحیره ها رفتی نداریم، اون در اون سجا متحیر بود، در این جای چهارم فخر ها میده که تحیره نداریم، ولی حرفش باطلی. مطلب چهارم ایشونه که ایشون حرکت اولا رو از بین این دو حرکتی که ما در فکر اخذ کردیم، حرکت اولا رو یه امر ارادی گرفته و اسمش رو گفته فکر، حرکت ثانیه رو یه امر طبیعی گرفته و اسمش رو گفته حرف. وقت گفته در فکر احتیاج به منطق داریم، در حرف احتیاج به منطق نداریم. یعنی حرکت اولا چون ارادیست با اراده ما انجام میگیره، ممکنه گاهی خطا پیش بیاد، با منطق باید اصلاحش کنیم. پس در حرکت اولا احتیاج به منطق داریم که حرکت اولا رو اصلاح کنیم، یه وقت حرکت اولا فاسدن صادر نشه. اما حرکت ثانی طبیعتا خودش انجام میشه، دست من نیست، با اراده من انجام نمیشه، لذا درش احتیاج به منطق نداریم. اگه حرکت اولا رو درست انجام داده باشیم، حرکت ثانی هم به طبیعت خودش انجام میگیره و چون دست من نیست خودش هم درست انجام میشه. اگه حرکت ثانی ارادی بود، وقت اونم احتیاج داشت به این که باز ازش درش از منطق استفاده کنیم تا به خطا نیفتیم. اما چون حرکت ثانی طبیعیست ارادی نیست، دیگه برای حرکت ثانی احتیاج نیست که ما از منطق استفاده کنیم. پس توجه میکنید فرق میذاره بین حرکت اولا و حرکت ثانیه به دو تا فرق، که یک فرق نتیجه فرق قبلیست. فرق اولش اینه که حرکت اولا ارادیست، حرکت دوم طبیعیست. فرق دوم که نتیجه این فرق اینه که ما در حرکت اولا احتیاج به منطق داریم، در حرکت ثانیه احتیاج به منطق نداریم. این فرق دوم نتیجه فرق اولی، یعنی چون اون ارادیست احتیاج به منطق داریم و چون این طبیعیست احتیاج به منطق نداریم. چون در ارادی ما اشتباه میکنیم، در یه امر طبیعی که میخواد واقع بشه خود به خود واقع میشه، دست من نیست خودش واقع میشه، و چیزی که در خارج میخواد واقع بشه اشتباه واقع نمیشه، اشتباه رو من میکنم، نه امر خارجی. پس اگر امر طبیعی بود اشتباهی توش نیست، قرآن احتیاج به منطق نیست. اما اگر امر ارادی میدشت چون احتمال اشتباه توش هست، احتیاج به منطق هست. ایشون این کار کرده، جواب اشکال بر حرف ایشون اینه که هر دو حرکت ارادی هست. از عبارات مصنف هم معلوم شد ما یکون و اندل اجماع، اندل اجماع یعنی اندل اراده. وقتی ما اراده داریم، اون چی که اندل اراده تحقق پیدا میکنه، اون چی که اندل اراده تحقق پیدا میکنه، اصلا مجموع حرکت اینه. پس هر دو حرکت رو مصنف تحت اراده برده، هر دو حرکت رو، هم حرکت اولا رو هم حرکت ثانیه. بله حرکت ثانیه خیلی سریع انجام میشه، یعنی وقتی من موادی رو به دست آوردم و صغرا و کبرا رسیدم، برای رسیدن به مطالب خیلی دیگه زحمت نمیکشم، خیلی سریع میاد. اما این منافات نداره با اینکه امر ارادی باشه. بازم ممکنه من در نتیجه گیری به خطا بیفتم، اینطور نیست خود به خود حاصل بشه. چه بسا که قیاس طولانی باشد، حالا بعد در قیاسه کوتاه آدم اشتباه نمی کنه، اما در قیاس طولانی به خصوص قیاسی که مرکب شد، قیاس اقترانی مرکب از شرطیات، قیاس اقترانی مرکب از شرطیات، علل خصوصا که شرطیات هم شرطیات مرکبه باشه، که چند تا شرطیه تو هم ادغام ده، چند تا شرطیه تو هم با هم جمع میشن یه دونه تازه قضیه درست میکنن، چند تا شرطیه با هم جمع میشن یه صغرا درست میکنن، چند تا شرطیه دیگه با هم یه کبرا درست میکنن، که این در نفس سوم گفته میشه. گاهی از اوقات شرطیات با هم انقدر ترکیب میشن که به زحمت میتونیم اینا رو با هم جفت کنیم. مثالاش هم انشاءالله در نفس سوم میاد که مثال میزنیم ببینید چقدر سنگین آدم مطلب میفهمه. خب یه همچین قیاسی تشکیل بدیم، خب ممکنه ما بعد از اینکه مطالب رو و مبادی رو هر بعد اون که مبادی رو به دست آوردیم به مطالب منتقل نشیم یا به اشتباه منتقل بشیم. در قیاس های معمولی که خیلی کوتاهن، العالم و متغیر و کل متغیر حادث، خیلی راحت میگیم العالم حادث. اما در یک قیاس طولانی ممکنه وقتی نتیجه گیری نتونیم درست نتیجه بگیریم. این یه مطلب. مطلب دیگه، در خود قیاس‌های کوتاه هم گاهی ما مبادی رو کشف میکنیم نتیجه درست نمیگیریم. اینطور میگیم، مثال معروف، دیوار موش دارد و موش گوش دارد، ما نتیجه میگیریم پس دیوار گوش دارد. باید هم نتیجه گرفته بشه، ظاهر کاری نیست. مبادی رو درست کردیم، صغرا کبرا رو چیدیم، صغرا کبرا میشه، اشکالی نداره، نتیجه رو غلط گرفتیم. اون چون قیاسمون هم کوتاه، نتیجه غلط گرفته میشه. چرا؟ چون از مبدأ به مطلب که حرکت ثانیست درست منتقل نشده. اون که حرکت حرکت ثانیه، چیش اشتباه شده؟ پس در حرکت ثانی اشتباه میشه. چرا؟ چون حد وسط درست تشخیص داده نشد. عبارت اینطوره، دیوار موش دارد، بعد باید بگید هر چی که موش دارد گوش دارد، نه موش گوش دارد، بگید هر چی که موش دارد گوش دارد. چون دارید میگید دیوار موش دارد، موش دارد حد وسط، نه موش. شما فکر کردید موش حد وسط، گفتید دیوار موش دارد، وقت موش تکرار شدید و موش گوش دارد. موش تکرار میشه، حذف میشه، مابقی که باقی میمونن نتیجه رو تشکیل میدن، وقت میشه دیوار گوش دارد. اما متوجه باشید که حد وسطتون موش دارده، نه موش. اینطور میشه دیوار موش دارد و هر چه که موش دارد گوش دارد. تا اینو گفتید کبرا غلط میشه، کبرا جا غلط شد، نتیجه میشه. یعنی انتقال دوم درست، حرکت ثانی درست نمیشه، اصلا راه نمیره، حرکت ثانی انجام نمیشه. پس متوجه میشه که ما گاهی در حرکت ثانی اشتباه میکنیم. حرکت اولامونی خود خلل داره ها، که در حرکت ثانی اشتباه میکنیم. پس این چنین نیستش که حرکت ثانی مسئول از اشتباه باشه. در قیاسهای طولانی احتمال اشتباه زیاده، در قیاسهای کوتاه هم گاهی اشتباه میشه.
مثلا این
مثال
بحث
ما خالص بود، اصلا حرکت اولامون در اینجا ناقصه، حرکت اولامون ناقصه. حرکت اولامون کامل بشه در حرکت ثانی اشتباه نکردیم. تو این یکی، تو این قضیه که کوتاهه. اما در قضای طولانی ممکن حد وسط هم درست تشخیص داده باشید، همه کارا رو درست کرده باشید، ولی چون قضیه طولانی ذهن نتونه کاملا این قضایا رو جمع کنه و نتیجه مطلوب رو بده. به این قیاسی را که از قضایای های متبر تشکیل شده شما تحلیل میکنیم به چند قیاس. حالا اگه تحلیل کردید درست، اما اگه تحلیل نشدیم چی؟ احتمال اشتباه هست که یک جا اشتباه پیش بیاد کافیه. عرض می کنم ولی اگه مثالش بود اون آخر شما روشن نشد. اتفاق می افته خواه، نباید اتفاق می افته، ولی اتفاق می افته. چرا نه؟ نه اینو ما قبول ندیدیم. همه علت بودن قیاس رو برای نتیجه قبول ندیدیم. این اختلافیه، این انشاءالله در بحث خودش باید بیاد که مقدمات نسبت به نتیجه چه نقصی دارن، علت هم، مقتضی هم، موعد هم، حتی موعد که مقدمات فقط موعد هم، نتیجه رو باید از بالا افاده کنن که خیلی فرصال هم میکنم که با من این علت بودنه. اشتباه کردم چه افاده نمیشد؟ یا اگه اشتباه نشده بودم افاده میشد؟ شاید افاده شده، من اشتباهی گرفتم و بالاخره من دارم اون افاظه رو میگیرم، دستگاه ادراکی من دارم میگیرم، اشتباه پیش میاد. افاظه از بالا درست شده ولی دستگاه ادراکی من این افاظه رو غلط گرفته و تمام استفاده از همین جا افاظه از بالا درست میشه. در نحوه تفکر من نه سورا پر اشتباه نیست. خیلی خوب، پس شما قبول دارید که فکر غیر مستقیم داریم. فکر غیر مستقیم این فکری که حرکت دومش خرابه یا حرکت اولش خرابه. پس حرکت دوم هم میتونه خراب باشه. بله ما بحثمون در فکر مستقیم هست، در صورتی که در یه جا بحثمون در فکر مستقیم. الان شما فرمودید که بحثمون در فکر مستقیم، نه ما در این فکر رو تفسیر میکنیم. کاری که مستقیم غیر مستقیم چه مدلی است؟ میگیم فکر اینه، اگر بخوای از منطق استفاده کنی مستقیم میشه، از منطق استفاده نکنی معلوم نیست مستقیم بشه، گاهی ممکنه موقت بشه. اما در یه جمع از فکر مستقیم بحث میکنیم. در علم کلام یه فرش بودنی، یه بحث خیلی مفصلیه که آیا نظر صحیح مستلزم علم هست یا نه. نظر مستلزم علم نیست، یه بحث مفصلیه در کلام که در فلسفه نیست، در فلسفه مطرح نکردم و در کلام مطرح، در اوائل بحث کلام هم مطرح میشه که حل نظر یفید العلم ام لا. بعضی میگن لا یفید، بعضی میگن یفید. بعد گویندگان یفید میگن منظورمون نظر صحیحه. بعد نظر صحیح رو اینطور معنا میکنن، نظری یعنی فکر، نظری که موادش درست و صورتش درست. این یفید العلم یعنی ما رو به نتیجه میرسونه، هم موادش باید درست باشه منطبق واقع باشه، یعنی قضایا صادقه باشن، هم ترتیب و صورتش صورت منطقی باشه. خب این ما رو به علم میرسونه، ولی در چنین حالتی خطا رخ نمیده. این چه مورد بحث ما نیست، فکر صحیح چه مورد بحث ما نیست. فکر صحیح مسلم به علم یعنی به مطلوب ما رو عالم میکنه، یعنی یفید به علم. این فکر صحیحه، اما ما داریم مطلق فکر توضیح میدیم، مطلق فکر توضیح میدیم و میگیم این فکر رو با منطق تفصیلش کن، که منطق است که تأثم و مراعاته و فکر تو را. پس فکر تو مطلقه، ما بحثیم در فکر صحیح تنها نیست. در اینجا ما مطلق فکر رو داریم بحث میکنیم، بله اگه فکر صحیح مورد بحث ما بود که نمیگفتیم در این فکر احتیاج به منطق داریم، فکر صحیح که دیگه احتیاج به منطق نداریم. مطلق فکر است که احتیاج به منطق دارد تا با استفاده از منطق صحیح شود. عرض می کنم در هیچ کدوم از این مسائل ما فکر مقابل صحیح نمی کنیم، مگر در هم مسئله کلامی که النظر حل النظر یفید العلم املا گفتن ولو غیر صحیح رو نیوردی ولی غیر صحیح منظور هست، یعنی حل النظر صحیح یفید العلم املا. بعدم گفتن مسئله بدیهیه، اختلاف نداره، مسلمه که نظر صحیح مفید علمه، یعنی هم مواد قیاس صادقه، هم صورت قیاس صورت کامل و منطقی است، خب اون مسلم مفیده. الان شما دارید اینو فرض میکنید، بله همچین فکری باشه، نه در حرکت اولش خطاست نه در حرکت ثانیش خطاست، حتما مرم به مطلوب میرسیم، ولی این با منطق درست میشه. الان ما میخوام بگیم با منطق درست میشه، فخر رازی میگه نه در دومی شده به منطق نیست، یعنی فکر دوم خود به خود حرکت دوم خود به خود صحیحه. ما میخوام اینو رد کنیم. حالا بر فرض که ما حرکت بر فرضم که این اشکال نکنیم، فرقی رو که فخر رازی بین حرکت اولا و ثانی رو گذاشته بلا فارق میدونیم، یعنی عامل فرقش رو نمیفهمیم، چه فرقی است بین اول و دوم؟ چرا اولی ارادی است و دومی طبیعی؟ البته همین اشکال اول کافیه دیگه. خب ثم جعل فخر حرکت اولا رو ارادی و سماها فکرن، اسمشو فکر گذاشته، که یحتاج و فیه، یعنی در این فکر زمین فیه به حرکت اولا برمیگرده، منطقه چون حرکت اولا رو فکر نامیدیم زمین به فکر برمیگرده، که یحتاج در این فکر ارمت و ثانیه، یعنی حرکت ثانیه رو جعل طبیعیتن و سماها هستن که لا یحتاج و معهو الی، یعنی با وجود این هست احتیاج الی، یعنی الی المنطق نیست، یا با وجود این با این حرکت ثانیه که همون حدسه احتیاج به منطقه نیست. زمین نهو رو به حرکت ثانیه یا به حدس برگرده میتونه. حدس ثانیه با حدس چیه؟ به هر کدوم برگردیم درسته. خب اگه به حدس برگردیم مذکر، اگه به حرکت ثانیه برگردیم مؤنثه، یا به اگرم به حرکت ثانیه به اعتبار حدس برگردیم بازم مذکره، اما زمین الهی به منطقه هم میشه. خب این چهار تا مطلب بود که از فخر رازی نقل کردیم. سه تا تعیر، یکم نظر، یکم فتوا. خادی میفرماد و کل ذالک خبتون و یظهر، یعنی این خبت بودن یظهر، یظهر بعدنا تأملن مع ضبط ما قررناه. ما قررناه یعنی ما بیناه. اگر کسی ضبط کرده باشه و حفظ کرده باشه آنچه را که ما تقریر کردیم و تبیین کردیم، میتواند این خبت ها را با اندک تأملی ظاهر کند که همه توضیحاتش شد. خب حرف فخرم نقل شده تمام شد. حالا میپردازیم به تکنه کلام مصنف. خط اجتماع دو تا سوال در عبارت مصنف هست. یکی این که چرا گفت امور، امور حاضره، نگفت علوم یا نگفت ادراکات. دومی که چرا جنب است، نگفت امر حاضر. حالا که گفت، حالا که قرار شد علم و ادراک نگه، امر بگه، چرا امر مفرد نگفت، جمع بود. این دو تا سوال ما داریم. دو تا سوال باید جواب بدیم. سوال اول، جواب سوال اول، چرا امور گفت و علوم نگفت؟ یک. چرا امور گفت و ادراکات نگفت؟ دو. دو تا سواله. همین سوال اول به دو تا سوال منحل میشه. یکی این که چرا علوم گفت، علوم نگفت. یکی این که چرا ادراکات نگفت. اولا با توجه کنید که بین علوم و ادراکات فرقی. علوم یعنی یقینیات، ادراکات مطلقه، اختصاص به یقینیات نداره، ظنیات هم شامل. علمی که ما در اینجا میگیم یعنی یقین. پس علوم یعنی یقینیات، ادراکات میشه آن. اگر مصنف میگفت علوم، اینطور عبارت اینطور میشه، ینتقل و ان علوم این حاضره، حتما باید ما مبادیمون یقینی می بودن تا انتقال صورت می گرفت، در حالی که ما از مبادی زنی هم منتقل می شدیم. در خطابات از مبادی زنی منتقل می شیم، در براهین بعد از مبادی یقینی منتقل می شیم، ولی در خطابات از مبادی زنی منتقل می شیم. خطابات نوعی ریاسه، ریاسی چیزی منطقه امضا شده. پس مصنف اگر میگفت علوم، علوم حاضره، زنون حاضره، دیگه نمیتونست منشأ انتقال ما باشه و قیاسی که مبادیش ظنیاً نمیتونست نتیجه بده، در حالی که اینکه نیست، قیاس ظنی المبادی هم نتیجه میدهند، یعنی اونها هم حاصل فکر ما هستند. یعنی فکر اختصاصی به علوم نداره، حاصل فکر اختصاصی به علوم نداره، حاصل فکر شامل زنون هم میشود. پس اگر مصنف علوم میگفت، در تعریفش جامع نمیشد، همه افراد فکر رو شامل نمیشد، بعضی از افراد فکر بیرون میموندند، یعنی اون افرادی که از حد وسط ظنی استفاده میشدند، یعنی اون قیاساتی که از حد وسط ظنی استفاده میکردند از تعریف بیرون میموندند و تعریف جامع نمیشد. لذا مصنف علوم نگفت. اما چرا ادراکات نگفت؟ اونم به همین دلیل. بعدن خواهیم گفت که بعضی از مبادی که قیاس تشکیل میدهند مورد تصدیق من تشکیل دهنده و من متفکر نیستند، مورد تصدیق من نیستند، مورد تصدیق خصمند. چون مورد تصدیق خصمند به عنوان یه امر مسلم من استفاده می کنم در قیاسم، بعد با همین قیاسی که از این مسلم استفاده شده خصم باطل میکنه، حرف خصم باطل میکنه، این میشه جدل. از مسلمات خصم استفاده میکنن که جز ادراکات خودم نیست، یعنی جز تصدیقات خودم نیست، جز تصدیقات اوست، جز تصدیقات من نیست، من متفکرم ولی از ادراکات استفاده نمیکنم. حالا اگر مصنف به جای امور ادراکات میگذاشت، شامل این نوع فکر نمیشد، یعنی شامل فکری که در اون فکر از مسلمات خصم داره استفاده میشه، از مصدقات این در خصم داره استفاده میشه، نه از مصدق این نیست. این دیگه فکر اصطلاحاً گفته به تعبیر مصنف دیگه فکر گفته نمیشد، در حالی که این فکره، در حالی که این فکره. قیاسی که من تشکیل میدهم و در مبادیش تفکیری ندارم، یعنی به تعبیر ایشون ادراکی ندارم، اون قیاس هم فکره. در حالی که اگه مصنف قید ادراکات رو می آورد، منحصر می کرد فکر رو به قیاسی که از تصدیقات خودم تشکیل شده باشه، و قیاسی که از تصدیق خصم تشکیل شده باشه اون رو فکر حساب نمی کرد، در حالی که اونم فکره. پس اگر این کار رو می کرد باز تعریفش جمعه نبود. خلاصه این که اگر علوم می آورد زنون خارج می شدند، اگر ادراکات رو می آورد مسلمات خارج می شدند، امور رو گفت که هیچی خارج نشه. امور که بگه شامل علوم میشه، شامل زنون میشه، شامل مسلمات میشه، شامل همه میشه. وقتی شامل همه شد تعریف میشه جامعه. پس امور گفت نه علوم و نه ادراکات، به خاطر اینکه تعریفش جامعه باشد، همه مصادیق فکر رو شامل شود، هیچ مصداق از مصادیق فکر از این تعریف بیرون نماند. و اینما قال عن امور حاضره ولم یقل عن علوم و ادراکات. اصلا این دو یه سؤاله، ولی منحل میشه به دو سؤال. یک سؤال اینه که چرا امور گفت علوم نگفت، یه سؤال اینه که چرا امور گفت ادراکات نگفت. لأن الظنون مال علومه و نحوه ها مال ادراکاته. دقت کنید، لأن الظنون مال علومه یعنی مقابل علومه، نحوه ظنون یعنی مسلمات در مقابل ادراکات. قد تکون و مبادی ایزن، اینا هم گاهی مبادی میشن. و خیلی علوم رو میگفت زنون شامل نمیشد، اگه ادراکات رو میگفت نحو زنون شامل نمیشد. اینا هم جز مبادی میشن و فکر ما رو تشکیل میدن. اگر اینا رو مثلا علوم میگفت یا ادراکات میگفت، اینا از تعریف خارج میشن و تعریف جامعه نمیشد. بله؟ نه متصور ابن نداره، متصور نه ادراکات از جمعه نیزه کست. ادراکات در اون همه، بله، در وقتی من میخوام فکر تصوری داشته باشم ادراکات این تصورات، در وقتی میخوام فکر تصویری داشته باشم ادراکات این تصویرات. وقت در جایی که من بخوام فکر تصدیقی داشته باشم، که جدل هم فکر تصدیقیه، اگر بخوام فکر تصدیقی داشته باشم اون مسلمات خصم رو تصدیق نمی کنه، اگر چه تصور می کنه. ادراک تصوری برام حاصله ولی ادراک تصدیقی حاصل نیست. و فرض اینه که ادراک تصدیقی الان داره می کنم، یعنی فکر من فکر تصدیقیست نه فکر تصوری. پس در فکر تصدیقی من باید ادراکات تصدیقی داشته باشم، ادراکات تصوری داشتن کافی نیست. مسلمه این در خصم تصور میکنم ولی این کافی نیست، باید تصدیق بکنم. دقت کنید، چون دارم فکر تصدیقی انجام میدم پس ادراکات تصدیقی باید داشته باشم، در حالی که مسلمات رو به ادراک تصدیقی ادراک نمی کنم، فقط به ادراک تصوری ادراک میکنم. ادراک تصوری هم کنم جز فکر من نیست، لذا برای من کافی نیست. خب این سؤال اول بود و جوابه. سؤال اول این بود چرا امور گفت علوم نگفت، یا چرا امور گفت ادراکات نگفت، چه جواب داده شد. اما سؤال دوم، سؤال دوم اینه که چرا جمع آورد امور گفت امر نگفت. جوابش اینه که ما بحثمون در اینجا بحث در انتقالات ثنائیه، نه مطلق انتقالات. ما مطلق انتقالات رو مطرح نمی کنیم، انتقالات صنایع رو. صنایع یعنی انتقالاتی که در یک صنعتی مطرحه، منظور صنعت منطقه. انتقالاتی که در صنعت منطق مطرح شد. این انتقالات همیشه به وسیله دو امر اتفاق میفته. یعنی اگر در تصور میخواد منتقل بشید، قول شارح رو باید بیانید که مرکب است از جنس و فصل یا مرکب است از جنس و خاصه، همیشه دوتا. اگر هم یکی میگید حتما دیگری تقدیره. مثلا بگید ار انسان هو ناطق، حیوانش تقدیره. پس اگر اقوال اگر در تصورات میخواد انتقالی براتون پیدا بشه، حتما باید دو امر معلوم داشته باشید تا از این دو امر معلوم به نصیب برسید. اون دو امر معلوم جنس و فصلند یا جنس در حد یا جنس خاصند در رسل. و اقوال شارح مرتبا از دو چیز. اگر بخواد در تصدیق انتقال داشته باشید، اونم همینطوره. در تصدیق اگر بخواد انتقال داشته باشید، یه صغرا میخواد یه کبرا تا منتقل باشید. اگر در تمثیل بخواد، این در قیاس، در تمثیل بخواد منتقل بشین، چند تا امر لازم دارید؟ اون اصل رو لازم دارید، فرع رو لازم دارید، جامع رو لازم دارید. در تمثیل اینطوره دیگه، جامع رو لازم دارید تا منتقل بشین. در استقرا چند تا لازم دارید؟ در استقرا اگه ناقص باشه هفتش کن، اگه تام باشه همه. یعنی یه مورد رو که شما استقرا نمی کنید، چندین مورد استقرار میشه. پس توجه میکنید که در باب قول در تصورات که قول شارحه لااقل دوتاست، یعنی چیزی که ما رو معلومی که ما رو منتقل میکنه مسئول دوتاست. در تصدیقات چه استقرار باشه، چه قیاس باشه، چه تمثیل باشه، معلومی که ما رو منتقل میکنه مسئول چند تاست. در قیاس دوتاست، یا بگید سه تاست، اصغر و اشبر و اوسط. حالا ما نگفتیم سه تا، گفتیم صغرا و کبرا دوتا. در استقرا اون موارد استقرا شده است که حتما بیشتر از دوتاست. در تمثیل هم که اصل است و فرع است و جامع. پس در تمام مواردی که ما فکر میکنیم، چه فکر تصوری چه فکر تصدیقی، اگر روی صناعت فکر کنیم، یعنی انتقالمون انتقال صناعی باشد، اگر انتقالمون انتقال صناعی باشه، حتما لااقل باید دو معلوم داشته باشیم تا اون بارو منتقل کند به مجهولمون. یعنی امور حاضره، اون چی که پیش ما حاضر است، لااقل باید دوتا باشه. چون دوتا رو به جمع منطقی جمع می‌بندیم، اینجا هم گفتیم امور و اراده شدیم جمع منطقی رو. امور یعنی لااقل دوتا، نه بیشتر، بیشتر هم باشه. اگر جمع ادبی بود میگفت لااقل سه تا، اما چون جمع جمع منطقی میگه لااقل دو تا. پس مثلا دیگه ینتقل و ان امور حاضر، یعنی از دو چیزی که معلوم است، الا امور غیر حاضر، یعنی به یک مثلا امری که حاضر نیست که نتائج است یا اینکه معرفات است. پس توجه کردید چون در انتقالات صناعی ما احتیاج به لااقل دو معلوم داریم، لذا ایشون میگه از امور حاضر منتقل میشیم، نمیگه از امر حاضر. اما اگر انتقال انتقال صناعی نبود، انتقال انتقال صناعی نبود، ممکنه شما از یه امر منتقل بشید. در تداعی معانی یه مطلب رو توجه میکنید به مطلب دیگه منتقل میشید. در تداعی معانی اینطوره دیگه، احتیاج به چند تا مطلب ندارید. یک امری به ذهن شما القا میشه، اون امر پیش شما معلوم میشه، این معلوم شما رو هدایت میکنه به یه مسئولی، یه مسئول دیگه پیش شما روشن میشه. یه اصطلاحی میگن تداعی معانی شد، یعنی از معنای معنای دیگه به ذهن من خطور کرد، یه معنا باعث خطور معنای دیگر شد. به تعبیر دیگه از یه معلوم به یه مسئول رسیدی، نه از چند معلوم به مسئول رسیدی. این انتقال انتقال صناعی نیست. در انتقالی که صناعی نباشه، ممکنه شما از یک معلوم یه مسئول پیدا کنید. یعنی در انتقالات صناعی لااقل باید دو معلوم داشته باشید، چه در انتقالات، چه در انتقالات که انتقالات تصوری باشن، چه در انتقالات که انتقالات تصوری باشن. از چه در یه دونه اگه باشه، اون یه دونه اون محذوف در تقدیر داره. مثلا گفته میشه در تصورات اینطور گفته میشه الانسان ناطقون، ناطقون فصل اخیره، فصل اخیر رو گفتم ناطقون یعنی حیوانون، یعنی جسمون، یعنی نامن، یعنی جوهر. یعنی متحرکن یعنی حساس. همه اینا تو ناطق هست، پس ناطق یکی نیست، لفظش یکیست، معناش چند تاست. پس اونجا هم که شما در قول شارحتون یک لفظ میارید، بازم از اموری منتقل میشید به امر مشهور، نه از امر واحدی. ولی امر واحد رد کردی، ولی از این امر واحد منتقل نشدی، از اموری منتقل شد. بله؟ نه، شعر لفظی که چیز نیست، انتقال صناعی نیست، که فکر نیست، انتقال صناعی رو مدر میگی. شرح لفظ ما لغته. انتقالاتی که در اون انتقالات بله صنعت منطق هست. این هم در جای خودش توضیح داده میشه. در عکس هم در باب قیاس گفته شده که چرا در اونجا جمع میارن، در قیاس هم اینطور میگن جمع میارن که از اموری منتقل میشیم به، از اموری منتقل میشیم به امر واحد، به نتیجه. میگن چرا جمع میارین؟ تا خارج کنیم عکس و نقیض رو، که ما از نقیضی به نقیضی پی میبریم، از عکسی به عکسی، از عکسی به عکسی پی میبریم، در حالی که از واحد به واحد پی بردیم. اونجا این اشکال مطرح میشه، اونجا این مطلب توضیح داده میشه. یعنی گفته میشه که جمع آوردن در تعریف قیاس برای اخراج مثل عکس و نقیض است، عکس و نقیض، که ما میتونیم از واحدی به واحدی منتقل بشیم، ولی اون رو انتقال صناعی نمیشه. اون انتقال صناعی نمیشه. انتقال صناعی یعنی انتقالی که متکفل است اقوال شارحه و حجت هستن، همین اقوال شارحه و حجت. حتی توضیح هم که میدادن روشن شد، در تصورات عامل انتقال ما اقوال شارحه هست، در تصدیقات عامل انتقال ما حجت هست. حجت میخواد استقرار باشه یا تمثیل باشه یا قیاس باشه، اینا رو همونجا انتقال شمایی. خیلی تعریف، بله تعریف، یا به حد یا به رسم یا به مثل، به چند جور دیگه هم گفتن. بله به مثل هم تعریف صنایعی نیست، به مثل هم تعریف صنایعی نیست. تعریف مثل ممکن شما البته مثلا نوعا مرکبه، مثلا نوعا مرکبه ترکیبشون خیلی زیاده هست. یعنی مثلا شما اینطوری میگید نسبت نفسه الالبدن که نسبت ربانه الالسفینه و سلطانه الالمدینه، مرکبه. یعنی در تعریفی که میارید، در تعریفی که میارید ببینید همیشه اون معرفتون مرکبه، در نسبت مرکبه. یا مثلا گفته میشه که قوه ظاهره، حال فارسی شد میکنه، قوه زائره مانند قوه زائره نسبت به محسوسات خودش، مانند قوه باصره نسبت به مبصر، به مبصرات. این تعریف به مثله. این تعریفی که به مثله نوعا مرکبه. و اینما قال عن امور و لم یقل عن امر واحد. مصنف چرا جمع آورد؟ مفرد نبود. لأن المبادی که ينتقل از اون مبادی الى المطالب، اما ينتقل انتقالا صناعیا، انما تكون فوق واحده، بیش از یکی هستن. مبادی که ما از اونها به مطالبمون منتقل میشیم یکی نیستن، بیش از یکی هستن. اگه بیش از یکی هستن با جمع منطقی افاده میشیم. انتقال صناعی حدس هم خارج میکنه، انتقال صناعی حدس هم خارج میکنه، چون انتقال صناعی همون انتقالی که با تدریس هم داره. وحی اجزا، اون مبادی که فوق واحد هم چی هست؟ هی اجزا الاقوال شارحه که بیش از یکی هست. اجزا یعنی چه جنس و فصل، در هر چه جنس خواسته یا عرض آن معرض خاص داره و مقدمات و حجت هم مقدمات و حجت حجت اختصاص به قیاس نداره، قیاس یا تمثیل استارا علاما سنوبین اقوال شارحه رو در فصل مخصوص خودش، حجت هم در نهج مخصوص خودش. قوله متصدرتن او مصدقون بها، متصدرتن او مصدقون بها. این دو خط رو بخونم چون بحث بعدیمون یه نقطه طولانیه، اینو دیگه در ابتداش نخونیم، مستقیم بحث بعدیمون از اون عبارت بعد شروع کنیم. این متصدرتن او مصدقون بها صفت برای امور حاضرته، امور حاضرتن که متصدرتن. اگر انتقالتون انتقال فکریتون در تصوراته، اون امور حاضره باید تصور شده باشند، یعنی معلومات تصوری باشند تا شما رو مسئول تصوری برسونه. او مصدق به حال، اگر فکرتون در تصدیقاته، یعنی از معلوم تصدیقی میخواد به مسئول تصدیقی برسید، اون امور حاضره باید تصدیقات معلومه باشند تا شما رو به تصدیق مشهول برسونم. صفت امور صفت حاضر میشه، خود و خاجم گرفته، حاضر همون اموره، امور حاضره یعنی خود همون امور. صفت حاضر بگیرید یا صفت امور بگیرید، صفت حضورش نمیشه، صفت خود اون حاضر میشه که همون امور هم دیگه. فرق بین تصور و تصدیق همینه، فرقش اینه که تصور همراه حکم نیست، تصدیق همراه حکم است. وقتی شما میگید زید، یه معنایی در ذهنتون تصور میشه، این دیگه همراه حکم نیست. ولی وقتی میگیم زیدون عادلون، حکمم میکنید، تصور کردید، حکمم کردید. پس در تصور و تصدیق در هر دو تصور هست، اموری حاضرن یعنی اموری تصور شدن. فرقش اینه که در تصور حکمی ندارید ولی در تصدیق حکم دارید. خب چرا مصنف فقط گفت متصدرتن او مصدقین بها؟ خب سومی رو ذکر نکرد، این فرما سومی ندارید. آن چه که در ذهن ما ترسیم می شود به یکی از این دو قسم تقسیم می شود. این دو قسم تمام مافه ذهن ما رو تقسیم میکنن بین خودشون و چیزی باقی نمیذارن که امر سومی بشه. یا اون چه که در ذهن من است متصور است، یا آن چه که در ذهن من است مصدق به هاست. یعنی یا چیزی رو فهمیدم بدون حکم، یا چیزی رو فهمیدم همراه حکم، قرازی نداریم. پس تمام امور حاضره ی ذهن تقسیم می شوند به متصور و مصدقون ها، یا اگه از اون طرف بگید، بگید متصور و مصدقون ها امور حاضر در ذهن رو تقسیم می کنند، بین خودشون تقسیم می کنند و چیزی باقی نمی مونه که قسم سوم به حساب بیاد. به این جهت مصنف فقط همین دو قسم گفت، متصورتن و مصدقون به ها. فل متصور عبارت است از اون امر حاضری که مجرد باشد، امر حکم مجردن حاله. متصور امر حاضر است در حالی که حکمی درش نباشه، و مصدق و بهام امر حاضر است منتها مقارن الله، در حالی که مقارن حکم باشه. پس هر دو امر حاضر است. امر حاضر یعنی امر معلوم، حاضر فزن یعنی معلوم، اونی که حاضر فزن نیست یعنی مشهور، که میخوام معلومش کنم یعنی حاضر فزنش کنم. ما از امور حاضر به امر غیر حاضر منتقل میشیم، یعنی از امور معلومه به امر غیر معلوم منتقل میشیم. پس افعال متصور هو الحاضر یعنی متصور معلوم نیست که خالی از حکم باشه، مصدق و برهان معلوم نیست که مقارن حکم باشه. و یقتصمانه یعنی این متصور و مصدق و برهان دوتاییشون قسمت میکنن تمام آن چرا که یحضر و فزن، تمام آن چرا که حضور فزن پیدا میکنن، یعنی معلوماتی رو که در ذهنمون داریم به این دو قسم تقسیم میکنیم، یا این دو قسم معلومات رو بین خود فیلم تقسیم میکنن. بعضی معلومات میشن معلومات تصوری، بعضی معلومات میشن معلومات تصوری و غیر از این دو تا ما نداریم. مصنف میگه که منتقل میشیم از امور تصوری یا تصوری به امر مجهولی که اون هم تصوری یا تصوری. این داره تشریح میکنه همون انتقال دوم رو که عرض کردیم، یعنی تشریح میکنه فکر رو متأثر از انتقال دوم که میگه از امور حاضره یعنی امور معلومه یا تصوری به امر تصوری مجهول، یا از امور حاضره یعنی امور معلومه یا تصدیقی به امر مجهول تصدیقی پی میبریم. این پی بردن همون حرکات ثانیه است که ما اسمش رو گذاشتیم فکر. چرا اسمش رو گذاشتیم فکر؟ چون گفتیم خالی از حرکت اولا نیست و مجموع حرکت این میشد از فکر. حاصله؟ ولی این سوال خوبیه، سوال خوبیه، اینو جواب بدم. میفرمان که چرا نفرمود ان امور حاصلتین، فرمود ان امور حاضرتین. مطالبی که من در دیروز عرض کردم جواب شما رو میده. ما در ذهنمون همه چیز رو حاصل داریم ولی حصول کافی نیست. متخیله باید بره تو مخزن اون امور حاصله رو زیر رو کنه، یه امر مناسب رو احضار کنه، اونو بیاره تعیین کنه که وقتی آورد به من عرضه کرد این امر میشه حاضر. حاصلیست که حاضرم شده، یعنی ذهن من باید متوجهش باشه. ولی اگه تو مخزن قرار گرفته باشه، حد وسط تو مخزن قرار گرفته باشه، حاصل هست، حاضر نیست و این کافی نیست. حتما شما مبادی رو باید در ذهنتون حاضر کنید تا از این مبادی حاضره بتوانید به مجهولتون پی ببرید. حرکت اول برای احضاره، حرکت اول برای اینکه حاضر کنید. نه نه، از ابتدا حاضر نیست. ببینید حرکت دوم ایشون داره میگه، اصلا این حرکت اول نمیگه، مثلا حرکت دوم میگه با حرکت اول ما مبادی رو حاضر میکنیم و حالا که حاضر شدن حرکت دوم شروع میشه. حرکت دوم از مبادی حاضره شروع میشه، نه از مبادی حاصله بلکه از مبادی حاضره. و تعبیر به حاضر تعبیر خوبیه. نه نه، منافاتی نداره حصولی باشه در این حال حاضر باشه. نمیخوام بگیم حاضر یعنی علم حضوریه، نه نه، این در مقابل علم حضوری نیست. حاضر یعنی الان متصور منه یا مصدقان به های منه، یعنی الان من داشت توجه دارم. اونطور نیست که در خزینه باشه من ازش قفلت داشته باشم، از خزینه استخراجش کردم و الان داشت توجه دارم. حاضر یعنی داشت مورد توجه، نه حاضر یعنی معلوم است به علم حضوری. البته این چیزی نداره معلوم باشه به علم حضوری، که صورت ذهنی معلوم است به علم حضوری. آنچه که صورت ذهنی ازش حکایت میکند معلوم است به علم حضوری. حاضره رو با علم حضوری هم کنید اشکال نداره، ولی لزومی نداره این کارو بکنید. حاضر به معنای این که الان ذهن رو توجه داره. تصدیق و تصور نه، تعریفش حالا ممکنه بعدم بیاد. اقسام تصدیق بعدم میاد، تعریف تصور و تصدیق هم ظاهرن باید بیاد. من الان یادم نیست ولی ظاهرن باید بیاد. نه اینجا بالاخره چون شارحه بالاخره باید متصور مصدق و رو تفسیر کنه، یه تفسیر اجمالی ارائه داده. حالا تفسیر تفسیریش ممکنه در جای خودش شده. بله، علم اجمالی که داشته باشیم یعنی به مطلب علم اجمالی داشته باشیم. مبدا نه ها، مبدا رو به تفصیل باید بدونیم. به مطلب علم اجمالی داریم اولا، بعد با این علم اجمالی حرکت میکنیم به سمت مبادی و مبادی رو با علم تفصیلی میابیم، بعد از علم مبادی که به علم تفصیلی یافته شده به مطلب به علم تفصیلی میرسیم. بله، مطلبی که اول بهش علم اجمالی داریم میتونی مثلا تصوری بشه، میتونی مثلا تفسیر بشه. چنو مجهول یعنی تصوری یا تفسیری؟ اول باید بدونم تصوری یا تفسیری باید حرکت کنم. البته اینکه علم اجمالی داشته باشیم در آخر همین بحث میاد، یعنی در ذیل الا، در ذیل عبارات مصنف که میگه الا امور غیر حاضرت نیستی، در اونجا یه اشکالی رو طرح میکنیم که اشکال سابقه داری که از زبان عرستی هم طرح شده، خود عرستی هم جواب شده ده. اشکال رو طرح میکنیم، جوابش هم میدیم. اونجا توضیح داده میشه که مرایمون از تصور اجمالی یا تفسیر اجمالی چیه. انشالله اونجا بگم. نه اون دفتن حاصل میشه. نه خیر، دفت تصور اجمالی حرصت نیست. تصور میکنید دفعتاً این مطلوب رو یا تفسیر میکنید دفعتاً این مطلوب رو، بعد حرکت میکنید به سمت تفسیر. نه این این تصور اجمالی خود حرکت نیست، این مبدا حرکت. این مبدا مدل گشتن تو معلومات حرکت. اون حرکت اوله، گشتن تو معلومات حرکت اوله. بله، گشتن توی معلومات و به دست آوردن حدود وسطا یا به دست آوردن اقوال شارحه، این نمیشون حرکت اول. البته این تیکرم عرض کنم، من در جلسه گذشته و جلسات گذشته اینو نگفتم، چون همه بحث بردم اشارم شدم، همه بحث بردم به تصدیقات، به تصورات توجهی نداشتم. و الا در تصدیقات گفتیم که میگردیم تا مبادی رو پیدا کنیم. مبادی رو گفتیم یعنی حدود وسطا. مبادی منحصر به حدود وسطا نیست، اجزای اقوال شارحه هم میشن مبادی، جنس و فصلی که ما معرف نوع قرار میدیم یا عرض عام و عرض خاصی که معرف قرار میدیم، اینا میشن جزء مبادی. حرکت از مطالب میتواند مطالب تصوری باشد، میتواند مطالب تصدیقی باشد، وقت مبادی هم میتواند مبادی تصوری باشه، میتونه مبادی تصدیقی باشه. من تمام جواب در تطبیقات هم مطلب رو مثلا تصدیقی گرفتم، مبدا رو مبدا تصدیقی گرفتم. این برای شما اشتباهی وجود نیاره. مطلق مطالب منظوره چه تصوری چه تصدیقی، و همچنین مطلق مبادی منظوره چه تصوری چه تصدیقی. این من در گذشته تعمیم ندادم، الان دارم تعمیم میدم که اشتباهی پیش نیاد. یک حرکت نه خیر، ما از حرکت تو مبادی نمی کنیم که، ما حرکت می کنیم از مطالب به مخازن ذهنیمون تا مبادی رو استخراج کنیم. وقتی مبادی استخراج شد حرکت این تمام شده. تو مبادی نمی گردیم، مبادی رو پیدا می کنیم. تو مخزونات می گردیم، تو مبادی که نمی گردیم، ما تو مخزونات اون می گردیم تا مبادی پیدا بشه. همین حرکت، حرکت اوله دیگه. خب همین حرکت اوله. من میام تو مخزن، شما فکر میکنید وقتی آمدم تو مخزن یه حرکت، وقتی تو مخزن دارم زیر رو میکنم حرکت دوم؟ این نیست. نخیر، اون زیر رو کردن تو مخزن دنبالی همون حرکته. آمدن تو مخزن با زیر رو کردن این دوتا نیست. نه، اگر رفتم تو مخزن دارم جستجو میکنم، حالا چه پیدا کنم چه پیدا نکنم، همین جستجو کردن. رفتن تو مخزن یعنی جستجو کردن. دوستان این شما فکر میکنید اول من میرم تو مخزن، خیال میکنید یه مخزن مادیه، اول میرم تو مخزن بعدا میشروع میکنم جستجو کردن. نه، اینطور نیست. رفتن تو مخزن همان جستجو کردن همان. مثلا ممکن است این جستجو کردن به نتیجه برسه، شما اون چیزی که میخواید پیدا کنید ممکنه به نتیجه نرسه. همه این حرکت اوله، نه اینکه حرکت اول ورود در مخزن است، حرکت دوم جستجوی در مخزن است، حرکت سوم بعد از مبادی است. این نیست. خب حالا اون ایشون میتونیم حرکت اول بنابرای نظر خاطی، من به منطق مزفر کار ندارم. میگن منطق مزفر چه حرکت درست میده، اون کار نداریم. منطقی که الان خاطی داریم میگه حرکت من المطالب الى انتهای به دست آوردن مبادی، تا اونجا چه مبادی به دست میاد، این حرکت اول. بله، این حرکت اول تا میچی میشن، به قول شما تا میچی میشن حرکت اول، حرکت بعدی بعد از چیدن تا مطالب. این حرکت اول
میگه که در حرکت اول ما به دست میاریم
حالی قیاس رو،
خب
این هم
در حرکت دوم ما صورت
قیاس رو داریم. حرکت دوم هم بفرمایید که از تعلیف شروع میشه، اونش مهم نیست. مبادی که به دست میاریم حرکت اولتون تمام میشه. حالا وقتی خواستید این مبادی رو کنار اون اسقر و اکبر یا کنار هم بچینید در اقوال شارعه، حالا این سینش هم جز حرکت اول است، تتمه حرکت اول است یا آغاز حرکت دوم خیلی مهمی است. بعضی ممکنه بگن تتمه حرکت اوله، به قول شما قوس میگه آغاز حرکت دوم. همین سینش یعنی تألیف این مبادی به دست آمده. خب سوال بعدی شما چی بسرمونید؟ رفتی رحمتش نداریم درست. این یه سوال جدایی. چرا کشف المراد میگه اختلف الناس، اختلف المسلمون، اختلف الاغلا؟ ببینید اون مباحثی که آخه کلام بحثای متعدد داره. یه بحثاش کار به دین نداره، در هر دینی قابله. مثلا همین که الان عرض کردم ان نظر صحیح و فید العلم، این کار به دین اسلام و غیر اسلام نداره. ان نظر صحیح و فید العلم در همه اون در همه ادیان. در این جور جاها مثلا میگه اختلاف الناس. در یه جاهایی که حکم اسلامیه، مثلا مطلبی که مسلمین قبول دارن جزء کلام اسلامیه، بینشون اختلافی رو میگه اختلاف مسلمان. این شما اون محتوای مسئله رو توجه بکنید. اگر محتوا عامه و درش اختلاف شده میگه اختلاف الناس. اگر محتوا اختصاصی به مسلمین داره و درش اختلافی میگه اختلاف مسلمان یا اختلاف الاغلا. اینا بالاخره به محتوا مربوط میشه. در حیرت سوم، در حیرت سوم جواب خواجه اینه که همون سی خود فخر هم آخر بهش میرسه. جواب سوم در حیرت در جواب خواجه در حیرت سوم اینه که ما مرا به معنای انتقال است و نفس همون انتقالی است که اجماع بر است. ما یکون و اندل اجماع علل انتقال، همین انتقالی که متعلق اجماعه همون انتقالم معنای ما هست. منتها اجماعی که متعلق انتقاله اولا حاصل میشه، انتقالی که مورد متعلق اجماعه انتقالیست که اول شروع میشه، یعنی با اراده شروع میشه. اون انتقالی که مال فکری انتقال عملیه، انتقال به اراده است، انتقالیست که متعلق اراده قرار گرفته. اون یکی انتقالی است که عملا داره شروع میشه، ولی هر دو انتقال هست. تمام شده بودیم.
یک انتقال
یکیست. منطقه همین انتقال یکی رو اول مورد اراده قرار میدن، ثانیا مورد عمل. یک انتقال من از اول تصمیم دارم، یک انتقال رو اول تصمیم میگیرم بعد اجرا میکنم. یک انتقال
مورد انتقال عملی،
اون که ماست اجرای انتقالی، اونی که بعد از اجماع اراده انتقالی. ولی انتقال ها یکی هست. اون انتقال، یک انتقالی رو اراده میکنم، همون انتقال رو اجرا میکنم، نه دوتا انتقال داشته. یک انتقال اراده میکنم، همون اجرا میکنم. اجرا کردنش میشه فکر، اراده کردنش فکر نیست، اجرا کردنش فکر.